و کارکنان KIRM 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته می شود را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شود لزوماً عقاید و نظریات KIRM 670AM نیست. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
متشکر از وقتتون.
خواهش میکنم.
میخواستم خواهش کنم که به عنوان یه صاحب نظر یه ارزیابی کلی از اوضاع سیاسی اقتصادی فعلی ایران بکنید و یه تصویر کلی از این که آینده سیاسی اقتصادی ایران رو چطور و در چه مرحله‌ای میبینید بدید، به خصوص با در نظر داشتن حوادثی که در سوریه در حال وقوعه و بازتاب این حوادث در اوضاع ایران و علاوه بر اون سیاست‌های مالی که الان در ایران هست که قیمت دلار رو این چند روزه به طور غیر طبیعی پایین نگه داشتن. اگر لطف بفرمایید چیزی در مد نظرتون هست که
عرض کنم. هست، ولی قبول بفرمایید حتی سرفصل مطالبی که اشاره فرمودید یه مقدار اگر بحث ده ها ساعت نباشه ساعت ها حتما هست. نه، منو توی اون برای که من این در پاسخ به پرسشی است که دوستان خوب و عزیز روی خط مطرح میکنن، میخوام ازتون بخوام که یه جنبه رو، یکی از اینا رو، مهمترینش رو، یا هرچه که بیشتر براتون مورد سوال یا توجه هست رو بفرمایید، و الا به گونه ای که فرمودید هر کدوم از اینا. برای که ببینید عزیز، در این گونه موارد بحثای کوتاه مدت معمولا نه مطلب رو روشن میکنه و نه به هر حال یه نگاه تازه‌ای رو ممکن میکنه، بلکه فقط میتونه موجب سوء تفاهم یا واقعا برداشت‌های مختلف و متفاوتی بشه که به دلیل خلاصه بودن یا کلی بودن موضوعها همیشه هست. اینی که اگر چون خود شما دلم میخواد انتخاب بفرمایید هر کدوم از اینا رو مورد نظرتونه بفرمایید، من در خدمت هستم. مثلا دوست دیگه هم راجع به اوضاع ایران سوال داشتن که اونا خواهم آورد ایشون رو. جان
بله، خب اگر که لطف بفرمایید درباره همین تغییری که در قیمت وضع دلار در این چند روز اخیر اینا به وجود آوردن و قیمت دلار رو به طور غیر طبیعی پایین آوردن و بازتابی که این خواهد داشت، اگر لطف بفرمایید.
من با کمال میل میخواید روی خط باشید، اگر بعدم مطلبی هم داشتی بفرمایید. عرض کنم ببینید، من چون در یه دو تا جلسه میتونم بگم روی رادیو هفته رو تلویزیونم فرصتی بود، تو رادیو این نکته رو عرض کردم که ما وقتی که به نرخ برابری پولهای کشورهای مختلف که برای هر کشوری پول خودش و کشورهای دیگه میشه ارز، یا بعد قاطع میگیم ارز خارجی که تثبیتش کنیم، نگاه میکنیم، موضوع اصلی و اساسی قدرت خریده. یعنی وقتی که یه رابطه فرض کنید بین دلار وجود داره و پوند که مثلا در مقابل هر یه دلار یا حد در مقابل هر یه پوند شما با یه دلار رو مثلا 65 سنت دلار رو بپردازید، یعنی کالایی که یا مجموعه کالاهایی که در انگلستان میشه با یک پوند خرید، در امریکا با $1.65 بدیم. ولی اگر بازار شفافی وجود داشت باشه، هزینه حمل و نقل هم نادیده بگیریم برای و چیزای دیگه که البته معنایی نداره، ولی اونا تغییراتشون مثلا در برخی از کالا که حجم زیادی ندارن یا انتقالشون ساده است میتونه تا 5% هم نباشه. کالایی رو که شما در انگلستان می‌خرید یه پوند، اینجا باید $1.65 بخرید. بنابراین نرخ برابری از اینجا مشخص میشه. بنابراین اگر فرض کنیم قیمت‌ها در امریکا یه دفعه 100% افزایش پیدا کرد، حالا نرخ برابری میشه یه پوند در مقابل مثلا $3.30 دلار امریکایی. اما این وقتی است که شما به اصطلاح ارز رو شناور میکنید و میگذارید بر اساس عرضه و تقاضا مثل هر کالای دیگری در سطح بین‌المللی قیمت ها مشخص بشه، و البته چون در حجم های بزرگ اون قیمت ها حتی با درصدهای خاصی مبادله میشه، بعدم نرخی رو که اعلان میکنن فرض کنین امروز میگن یک پوند در مقابل $1.63، فردا میگن $0.64، و این میشه مبنای معامله و مبادله‌ای که حداقل در سیستم بانکی صورت میگیره، چون بیشتر پولا رو مردم از این طریق رد و بدل میکنن. اما اگر یک کشوری به دو دلیل آمد و پولش رو شناور نکرد، یکی این که اصولاً نرخی مشخص کرد و از نظر قانونی در داخل کشور اون رو تثبیت کرد، یا به دلیل اینکه درآمد ارزی یا پولی که از خارج میگیره بیشترش در اختیار خودشه، به عنوان یک فروشنده یک کالا که در اینجا مثلا دلار یا پوند یا یورو هست یا ارز هست یا ارز خارجی هست، قیمت رو مشخص میکنید. درست مثل که شما میتونید تو مغازتون تصمیم بگیرید اگر همه دارن فرض کنید این کالا رو $10 یا 10 تومان میفروشن، شما بگید میخوام $8 یا 8 تومان بفروشم، و معلومه که خریدار خواهید داشت و به میل خودتون یه قیمتی رو حتی به نوعی به بازار تحمیل کردید. به نظر من دولت ایران از آغاز به دلیل اینکه درآمد اصلی ارزی در اختیار خودش بود، نرخ برابری رو در داخل تعیین میکرد، و به دلیل اینکه اون مقدار کم از پولی رو که مثلا مسافر یا مردمان عادی میخواستن که ای بس اگر 100 میلیارد دلار درآمد ارزی ایرانه، شاید 1 میلیارد یا 2 میلیارد هم نمیشد، اینا رو به اون نرخ میداد. خب هم نسبتا راضی بودن، برای که شما به جای اینکه به نظر من مثلا 2500 تومان 3000 تومان بدید یه دلار بگیرید، حالا 1000 تومان میدادید یه دلار میگرفتید. این وضعیت تو دولت ایران به نظر من مدت هاست، حداقل ظرف 15 سال گذشته، به صورت مشخصی تو کنترل داشته، به طوری که شما اگر به قیمت دلار 10 سال قبل با حالا نگاه کنید، البته نه قبل از این تغییرات، مثلا 3 ماه قبل میدیدید که قیمت دلار مثلا از 800 تومان اومده به 1000 تومان، در حالی که هیچ کالایی نبوده که در ایران 800 تومان باشه، 3000 تومان و 5000 تومان نشده باشه. پس واقعا قیمت واقعی همونطور که من از بیش از سال قبل عرض کردم به دوستان، بیش از مثلا 2500 تومان یا تا 3000 تومان بود، و عرض من این بود که دیر یا زود یا به دلیل فشاری که از این بابت میاد یا به خاطر اینکه دولت با کسری بودجه روبرو میشه و دنبال یه درآمد اضافه هست، اینا یه مقدار قیمت دلار رو به سمت قیمت واقعی خودش میبرن. بنابراین از نظر من قیمت واقعی الان با توجه به قیمت ها 2500 تا 3000 تومانه. یعنی کالایی رو که شما مثلا 1000 تا کالا رو که در ایران شما میخرید آخر کار در میاد 3000 تومان، در امریکا میتونید بخرید $1. بنابراین نرخ برابری اونه. این که بانک مرکزی و یا بخش دولتی الان تهدیدهایی که میکنن که اگر کسی دلار رو به یه قیمت دیگه بخره یا بفروشه حتی مجازات اعدام داره، اینا دقیقا نشون دهنده این است که شما با نرخ واقعی روبرو نیستید. برای نرخ واقعی که خب همه میتونن بدن و بگیرن، شما اگر همه شیر رو میفروشن یه گالونش مثلا $2، شما بفروشید $2 که دیگه احتیاج نداره تهدید به مرگ کنید، یا $2 یه سنت یا $2 ده سنت یا $1 90 سنت فروختید ما میگیریمتون، چه اهمیتی درسته، همه دارن $2 میفروشن. بنابراین دقیقا همین نشون میده که چقدر قیمت واقعی یه چیزی است. البته قیمت واقعی دلار مثل هر کالای دیگه برمیگرده به تقاضا. حالا اگر مردم اعتمادی به ریال ندارن، اگر مردم میخوان پولاشون از کشور خارج کنن، اگر فرار سرمایه هاش به سریع شدیدی شروع شده، خب بسیار طبیعی است که اگر قیمت واقعی دلار مثلا 3000 تومان باشه، به دلیل این تقاضای بیش از حد مردم حاضرن پول بیشتری بدن، پس به 4000 تومان هم میتونه برسه. این 1000 تومانش برمیگرده به مسئله عرضه و تقاضا، در حالی که 3000 تومانش برمیگرده به عرضه و تقاضای عمومی در شرایط عادی. و بنابراین کسی این کارو نکرده، یعنی اینکه دولتی یا گروهی اینو پایین و بالا برن نبوده، یه مقداری به دلایلی خواستن اون رو به نرخ واقعیش به نظر من نزدیک کنن، برای که براشون صرف میکرده و در نتیجه گرفتاری پیدا شده. ضمن چون دلارهای ارزون رو قبلا به همه خودی ها میفروختن، حالا این خودی ها دو گروه شدن، میخوان به این گروه بفروشن به اون گروه نفروشن، دعوا یه مقدار از اون نظرم بالا گرفته. این است که ماجرای دلار تحت اونه. سکه خودش برای خودش بازی عرضه و تقاضایی داره و البته به نرخ ارز بیشتر مرتبط تا به پول داخلی. حالا اجازه بدید من با هم پیام ها رو بشنویم، بعد اگر مطلبی تو این چارچوب یا چیز دیگری میخواید بنده در خدمتون هستم. شنوندگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر اوشن آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدا و بلعر می‌باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان. داروخانه رسیدا، تلفن 818 708 3030 و بلعر 818 765 1025، عضو 58 و 5500 ایرانیان.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی، جوابگوی مشکلات شما در عقص وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچیز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با معظم‌ترین بانک‌ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-1000-310-472-8500 www.mtgbankers.com.
با سلام به شما شنوندگان خوب و صمیمی،
این شنبه در برنامه حمایت خانواده با شما درباره اینکه چگونه از فرزندان خود بیاموزیم صحبت خواهیم کرد.
همین شنبه هفته بامداد با دکتر شیرین نوروی، دارای برد تخصصی روانشناسی کالیفرنیا و فوق تخصص در آزمون‌های روانشناسی،
و دکتر پیمان رئوفی، رواندرمانگر و متخصص در بایو و نرو فیدبک، با ما باشید.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404. در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می دهیم. 1-888-644-0404.
Administered by Law Offices of Mark Rosenberg.
فصل جدید برنامه‌های کاباره تهران همین جمعه 3 فوریه و همین شنبه 4 فوریه در کاباره تهران با هنگامه، حدیده پرتحرک موسیقی.
همیشه تو فال منی، اجازه میدی که بگم حرف ترانه.
پویا، صدای جوانی عشق.
بریم اونو بدینه به نظر صفر چینه به حق نازنینه.
آرمین یادآور سلطان جزیران دیگه.
آن گل سرخی که داری
همین هفته با گروه داغ و جنجالی کابره تهران.
میدونم من از یاد میبری
همراه با رقص های شرقی. تلفن اطلاعات و رزرو کد 818-985-5800.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، خیلی متشکر از توضیحاتتون. یه سوالی داشتم در مورد اوضاع سیاسی و اینکه اینجور که معلومه روز به روز داره عرصه تنگتر میشه به رژیم ایران. خواستم ازتون بپرسم از نظر شما هنوز چه درهایی باز هست برای رژیم که بتونه یه مانورهایی بده و خودش رو یه مقداری از این عرصه‌ای که بهش تنگ شده رها کنه، یا به نظر شما اصلا دری باز هست یا دیگه کم کم همه درها بسته شده؟
عرض کنم که حتما همیشه درهایی باز هست، ولی معلوم نیست که درها به جای خوبی باز بشه، حتی اگر اولش این چنینه، یعنی در باغ سبزم میتونه باشه. من تو صحبتهایی که ظرف واقعا دو سال گذشته داشتم، حالا یه چند تا سیدی هم هست شاید در این باره که دو سال قبل داشتم رو به گونه منتشر کنم، عرضم این بوده که ما نظام اقتصادی خیلی محسوستر و ملموستره میشه راحت ثابت کرد در بنبسته، و نظام ایدئولوژی که عامل دیگر ثبات و یا دگرگونی یا به هم ریختنه، همطور که انقلاب ایران به دلیل ایدئولوژیک بود، یعنی 57، اون هم تو بنبسته. بنابراین اگر کسی به من بگه که میخواد در زمینه ایدئولوژی یک کاری بکنن، قابل قبول نیست. یعنی هیچ نوآوری و نو نگری به موضوع و یا تکرار گذشته ها طبقه‌ای که گفتگو میکنه، سوال میکنه، در ارتباط با دیگران هست رو به هر حال قانع و راضی نخواهد کرد. بنابراین این دوتا بنبست رو ما داریم، اما علاوه بر این دوتا بنبست وقتی به مسئله سیاسی میرسه ما با بحران روبروی هستیم. یعنی به نظر من سیستم سیاسی تو کرایسیسه. چرا نمیگم بنبست؟ برای که همطور که شما به درستی اشاره فرمودید یه راههایی داره. بنبست خارجیش که مسئله اصلی و اساسی هر اندازه میخواد به روی خودش نیاره، به نظر من یه دروغ بزرگه و یک انکار عجیب و غریب، ماجرای سلاح اتمی یا بمبه. و بنابراین اگر همکنون دولت ایران اعلان کنه که این درها رو ما باز میکنیم و هیچ دنبال اونم نیستیم، هرچی هم اطلاعات داریم در اختیار شما میگذاریم، که البته این کار وقتی در رو باز کنن درخواست های خارج پایانی نداره و به همجز که اونا گیرند و گرفتار، مگر اینکه واقعا به این نتیجه برسن که از اون میخوایم برای همیشه بگذریم و خطرات دیگر رو بپذیرن که کنار اون ماجرا هست، دنیا در سطح جهانی دست از سرشون بر نمیداره. یعنی الان به راهی آمدن که به نظر من کشور خارجی بازگشتی ندارن. حالا ممکنه کمی مانوف کنند و بازی کنند. پس بنابراین یه در اینه و شما را از فشار خارجی که به نظر من نقش مهمی در برهم زدن ثبات داخلی داره رو میتونید از میان ببرید. مورد دیگر دو تا آپشنیست که مدتی میتونه مردم رو سرگرم کنه ولی چگونه به چرخه معلوم نیست. یکی حذف خامنه ایست، یکی حذف احمدی نژاده، یعنی یکی بمانه و دیگری بره. اما دو تا راه دیگری که احتمالاً تأثیر بلند مدت میتونه داشته باشه و به عنوان یه احتمال مطرح است، این است که مخصوصاً سپاه هر دو رو کنار بگذاره و بنابراین یه نوعی از حکومت نظامیان رو، حالا نه حکومت نظامی رو، برقرار کنه. و این خب البته یه مقدار ارزیابی این که چه خواهد شد، چه در صحنه بین‌المللی چه داخلی، زیر سوال میره. و بالاخره آپشن دیگری دارن که به یک باره به دو سال و نیم قبل برگردن و حالا یا آقای موسوی و کروبی یا کسانی که تو اون چارچوب هستن مثل آقای خاتمی و آقای رفسنجانی رو وارد صحنه کنن و یا نقش اساسی رو بهشون بدن، که البته در اینجا عامل تعیین کننده سپاهه. پس این دوتا مانور دیگر رو میتونن بدن، اما هر کدوم از اینا دوتای اول هم طور که عرض کردم بسیار کوتاه مدته، یعنی حذف اون دوتا مسائل اساسی و بنیادی رو حل نمی کنه، مگر اینکه کنار خودش باز ماجرای بمب اتمی رو هم آنگونه که غرب میخواد در موردش اعمال کنند و عمل کنند. دوتای بعدی باز همچنان در گروه مسئله بمب اتمی به خاطر فشارهای خارجی هست، چون احتمالاً خارج به صرف تغییرات سیاسی داخلی نمیگه خب حالا که یک فرض کنید نوع دیگری از افرادی که قبلا سر کار بودن بقیه رو حذف کردن خودشون ماندن، حالا بمب اتمی رو میتونید داشته باشید. پس موضوع بمب اتمی همچنان مرکز این موضوع و ماجرا میگرده و از نظر غرب غیر قابل برگشته. من فکر نمیکنم که شما بتونید غربی ها رو قانع کنید که بیاد بگذارید ایران بمب اتمی داشته باشه. کوشش هایم که لابیستای ایرانی در این چند سال کردن به نظر من بیهوده بوده و بایدم میدونستن بیهوده است، ولی خب اونا هم احتمالا دنبال منافع شخصی خودشون هستن، چون معمولا و به نظر من هیچ کدام به ایران و مردم ایران فکر نمی کنن. نتیجتاً این احتمالات اونجا وجود داره که این تغییرات پیدا بشه و همه مال چند ماهه، یعنی همونطور که عرض کردم ماجرای ایران ماجرای امساله، ماجرای سالهای بعد نیست. یعنی تغییرات و تحولات ما سال دیگه این موقع در یک شکل و فرم دیگری از حکومت ایران، جامعه ایران و ارتباط مردم با هم و مردم با حکومت و دولت برخورد خواهیم کرد. بنابراین این احتمالات از وضعیتی که بیش از همه احتمالش است همینجوری ماندن است تا به مرحله پریشانی رسیدن، برای که این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا کنه، برای که همطور که عرض کردم نه خواستگاه و پایگاه ایدئولوژیک داره و نه ظرفیت اقتصادی برای این کار. حتی حرفهایی در خصوص من چون شنیدم و همینجوری سخت مات و مبهوت موندم، این نشنیده بودم، مشخص و معین فکر میکردم که شاید کسی در نقد قول میکنه و به حقیقت نیست. من خودم شنیدم که آقای احمدی نژاد گفتن که درآمد ارزی ما از کالاهای غیر نفتی 45 میلیون دلار بوده در امسال و درآمد نفتی ما 90، جمع هم حتی از مردم خواستن گفتن 135. بعد از آقای وزیر اقتصاد که روبروش نشستن گفتن آقای وزیر ظرف 10 ماه گذشته واردات ما چقدر بوده، ایشون هم برگشتن گفتن 44 میلیارد دلار. ایشون گفتن حالا فرض بگیریم که البته قرار بود فقط 8 میلیارد بهش اضافه کنند یا 9 میلیارد، به 16 میلیارد اضافه کنیم میشه 60 میلیارد. پس ما آنچه که وارداتمون هست 60 میلیارده، صادراتمون 135. من فکر نمی‌کنم هیچ کشوری در دنیا 75 میلیارد دلار در حقیقت موازنه پرداخت مثبت داشته باشه. یعنی شما اصلا با یه عددی روبرو میشید که جز دروغ هیچی دیگه نمیتونه باشه. و وقتی که شما میبینید آشکارا مطلب رو تا این حد میبرن، اون وقت است که متوجه میشید باید موضوع چیز دیگری باشه. چون اگر من یه دروغ 5% یا 3% به شما بگم، یا یه موضوع بود رو کمی بودتر یا کمی بودش رو نبودتر کنم، اونو میشه فهمید حالا یا اشتباه شده یا نگاه یا نظرگاه. ولی وقتی یه چیزی نیست رو بگم هست و چیزی که هست رو بگم نیست چی؟ یعنی ما یه دفعه به این نتیجه برسیم که ما در ایران اصلاً و به یک اعتبار تقریبا مسئله به عنوان موازنه پرداخت ها نداریم و نفت میتونه حتی نباشه یا به یه دهمش هم که برسه فرقی نکنه، بلکه از 90 همینقدر که 9 میلیاردش بیاد به اون 45 میلیارد دیگه میشه 54. 54 هم در حقیقت حد اکثر واردات ماست. پس ما اصلا موازنه پرداخت های صفر است و نه مثبت نه منفی، بس مشکلی نداره. تو ما نفت نمی کنیم، در چای نفت هم ببندیم. در حالی که هر کسی که با اقتصاد ایران آشنا باشه میدونه اقتصاد ایران اقتصاد نفته و اصلا موضوع نفت هم تنها به عنوان یک درآمد نیست، همونطور که بارها عرض کردم، چون از دل چاه در میاد بدون اینکه پولی براش توزیع شده باشه. وقتی که به صورت ارز در میاد، حالا یه قدرت خرید ملی است که ضد تورمی است و در نتیجه اونها اگر به جای این کالای نفت کالای فرض کنید کشاورزی یا صنعتی صادر میکردن، حالا به حساب خودشون 90 میلیارد دلار میگرفتن، تورم در ایران الان چند برابر آنچه که همکنون بود ظرف 10 سال گذشته شده بود. علتش این است که اون خاصیت ضد تورمی درآمد نفت نداشت. اون یه نفت فرض بفرمایید 4 دلار 5 دلار 3 دلار حال بسته به جایی مختلف بشکه در میاد و وقتی شما اون رو میتونید بفروشید 100 دلار شما 95 دلار ما با تفاوت پول ریالی توزیع شده است در مقابل 90 میلیارد یا 100 میلیارد دلار درآمد ارزی در حقیقت به دست آمده و اون یه قدرت فوق‌العاده به بخش دولتی میده. تازه به همون دلیل هم است که مردم رو نوکر دولت میکنه و از جانب دیگه این امکان رو میده که دولت بتونه بدون که هیچ کار خاصی بکنه با دادن ارز یا دلار ارزان به اونایی که دلشون میخواد همونجا پول اونا رو دو برابر و سه برابر کنم طوری که کردن. بنابراین اگر فرض بفرمایید که دلار قیمت واقعی 3000 تومانه اون زمانی که دلار رو 1000 تومان میدادن به اونایی که وابسته به خودشون بودن که برن کالا بخرن، خب اونا 1000 تومان میدادن یه دلار میگرفتن کالایی رو میخریدن که خود اون کالا در وقت اینکه در امریکا یا در ایران با هم مقایسش میکردید 3000 تومان بود. پس بنابراین پولشون بدون که هیچ کاری کرده باشه همینجا سه برابر شده. حالا ببرنش تو ایران بفروشنش 5000 تومان 6000 تومان 1000 تومانش رو 6 برابر کردن، چون سه برابرش ناشی از نرخ مبادله است و 3000 تاش ناشی از تفاوت قیمت در حقیقت به یک اعتبار تمام شده در مقابل فروشه. و همه اینا الان همه به هم ریخته. علتش هم این است که موضوع اصلی و اساسی در وضعیت‌های اقتصادی مطلب اصلی و اساسی مثل هوا برای نفس کشیدن اعتماد و اطمینان. بنابراین اگر من اعتماد داشته باشم که این 1000 تومانی که دارم فردا برای من قدرت خرید 1000 تومان داره، بسیار متفاوته تا فکر کنم ممکنه بشه 900 تومان یا فکر کنم بشه 300 تومان یا ممکنه اصلا ارزشی نداشته باشه. اون موقع است که من در نگه داشتن پول کاملا یه تجنظر اساسی میکنم که هیچ ارتباطی به احتیاجات من نداره. و در نظام اقتصادی وقتی که رابطه عرضه و تقاضایی که تثبیت شده رو شما به هم میریزید، شما برای که اون رو به حال عادی خودش برگردونید مدت‌ها گرفتاری دارید. تازه اگر بشه، اینم همه باز برمیگرده به باور مردم که به آنچه که میگویید یا فکر میکنید اتفاق میفته باور بکنن، قبول بکنن یا نکنن. و چون الان در ایران برای سالهای سالی که هیچ اعتمادی به هیچ کس نیست، حتی آدما به هم اعتماد ندارن، چه رسه به بخش دولتی و مثلا دولت مردان، روشن هست که چون این باور نیست هیچی نمیتونه سر جای خودش قرار بگیره. و عرض کردم همین عدد 90 و 45 و 135 و 44 اصلا برای من تعجب آور بود و مخصوصا دادم به این صراحت و روشنی وقتی این حرفا رو میزنه دیگه جایی برای این که من فکر کنم که خب ما با یک دروغ روبرو هستیم و تمام شده رفت، نه یه چیزی که حالا حقیقتی است که از یه زاویه این چنین دیده میشه، از زاویه دیگه ممکنه به نوع دیگری خودش رو نشون بده. این است که برگردیم به سر پرسشی که یا مطلبی که اشاره کردید. سیستم سیاسی ظرف این چند ماه یکی از این فرما رو خواهد گرفت، حذف یکی، حذف هر دو، آمدن یک گروه دیگه، ولی همچنان بمب اتمی مرکز و محور مسئله است و اون است که تعیین کننده است. حالا با حرفایی که زده شده که ایران یک سال وقت داره تا اینکه آمادگی برای ساختن داشته باشه، حالا چه مدت طول میشه بسازه، کمتر به نظر میرسه وقتش کوتاه تره، اون عامل تعیین کننده است که کشور غربی تا کی میتونن صبر کنن و یا حوصله کنن. و این همه تهدید به جنگ به نظر من هم چند دو ماه قبل که شد و بعدم فروکش کرد باز دو مرتبه شروع شده، بیشتر به نظر من برای به دست آوردن حمایت کشورهای دیگه برای تحریم بیشتری. اما چون یه اشاره به سوریه کردی نکته رو عرض کنم، من باز همین چند ماه قبل روی خط رادیو عرض کردم احتمالاً اگر میزان کشتار به 6000 تا برسه، اون موقع زیر 3000 تا بود، به 6000 تا برسه در صحنه بین‌المللی دیگه افکار عمومی آمادگی پیدا میکنه که کشورهای زینف که از طریق برداشتن اسد نفت میبرن بتونن بهانه‌ای برای برداشتنش یا دلیلی برای برداشتنش داشته باشن و اون در اتفاق میفته. و مثل اینکه تنها کسی که مخالف بوده در شورای امنیت روسیه بوده، روسیه هم گفته اگر فقط مسئله در جهت این که او باید بیاد پایین باشه، یعنی اسد از قدرت کناره بگیره باشه و احتمالاً حمله یا چیز دیگری پشتوانش نش باشه، با این کار موافقت میکنه و به نظر میرسه که شاید بیش از اینم فعلا نمیخوان، چون اونم درسته که جانب ممکنه حکومتی مانند سوریه یا ایران رو بگیرن، ولی اون تا زمانی است که منافعشون ایجاب میکنه و در صحنه بین‌المللی اگر بهشون امتیازاتی بدن و بدل ازشون مخالفت رو بخوان کار خواهند کرد، برای که نه روسیه نه چین نه کسی رو دوست دارن نه علاقه مندن به بنده یا شما یا با آقای احمدی نژاد یا آقای خامنه هیچ ارتباطی جز منافع و حتی منافع شخصی خودشون و منافع ملیشون وجود نداره. بنابراین همطور که گفته شده ما چیزی به اسم دوستی میان کشورها نداریم، ما منافع میان کشورها داریم و به همچه که باید بازی رو با منافع به درستی انجام داد که منفعت ما و اونا هر دو باشه تا بتونیم به راحتی معامله رو انجام بدیم. روزی که این رو ندونیم یا نتونیم میتونیم گرفتار بشیم. اون کسانی هم که هنوز فکر این هستن که ما به تنهایی خودمون میتونیم خودکفا باشیم، معلومه در صحنه جهانی نیستن که حتی کشورهای بزرگ نه به خاطر آنچه که با وجود آوردن اگرم بخوان توانه این کار ندارن، چرسه به کشورهای ضعیف. و بنابراین به جای اینکه بیایم با ایدئولوژی ها به جنگ هم بدیم، بهتره با واقعیت ها و اصول اخلاقی سراغ هم بریم. به همجاست که این تصویر کلی است که من از اوضاع میتونم در این فرصت کوتاهی که داشتم خدمتتون عرض کنم. چون به پیام ها رسیدم، شاید خواهش کنم که اگر مطلبی هست اون مطالب دیگه که فرمودید یه وقت دیگه تشویق، خوشحال میشم که در خدمتتون.
خیلی ممنون از توضیحات شما.
تمام، خواهش می‌کنم.
خدا.
شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال و وکیل رسمی اداره ثبت افتراد و اسامی تجاری، هر پنج شنبه ساعت 5 بعد از ظهر برنامه‌ای را به شما تقدیم می‌کند. 213-623-6547.
کردیت بهتر،
زندگی بهتر.
برای تعمیم، تصحیح، بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس بگیرید.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 اوزر 05
کردیت ریپیر اسپشیالیست.
یکی از بزرگترین نشانه های پیری زودرس داشتن دندان های ناسالم و نامرتب است.
دکتر فرناز زند، دکتر پولک زند و دکتر کیابود افشار در کوربین جنتل دنتال، ای کازمتیک فامیلی دنتستری اند اورتودونتیکس در وودلند هیلز، با استفاده از مدرن ترین دستگاه های لیزر و آخرین متدها بدون درد، زیبایی و سلامت دندان های شما را ضمانت کرده و شادابی را به چهره شما باز می گردانند. تلفن 818-758-1805.
در کوربین جنتل دنتال، دندان پزشک های با تجربه و متخصص به کلیه مشکلات دندان پزشکی شما در یک مکان رسیدگی خواهند کرد تا به راحتی و بدون درد صاحب دندان های سالم و لبخندی زیبا شوید.
تخفیف ویژه این ماه، سفید کردن دندان ها با لیزر که بهای معمولی آن 900 دلار می باشد فقط به قیمت 300 دلار. با جدین شرایط می توانند مخارج را با اقساط بدون بهره پرداخت کنند. 818-758-1805 818-758-1805.
بازم که تو فکری؟ هیچی، چند هفته از رژیم گرفتم و گرسنگی کشیدم، میبینم یه پوندم کم نکردم.
خب آخه هر کاری یه راهی داره، اول باید یه دکتر تشخیص بده علت اضافه وزن چیه، بعد کمکت کنه که رژیم مناسبی بگیری.
حالا همچین دکتری از کجا پیدا کنم؟
یه مرکز هست به اسم سنتر فور مدیکال ویت لاس، مخصوص کاهش وزن.
فکر میکنی بتونن به من کمک کنن؟
آره عزیزم، تازه اکثر بیمه‌هارم قبول میکنه، مدیکال، مدیکر و بیمه‌های پی پی او. 818-528-7726. کاهش وزن به سلامتی شما کمک خواهد کرد. برای برنامه‌ریزی یک رژیم کم کالری، تنظیم وعده‌های غذایی، استفاده از داروهای گیاهی برای از بین بردن اشتها، تزریق ویتامین B12 و لایپو B، آب کننده چربی و جلوگیری از بیماری‌های فشار خون، قند و قلب، به سنتر فور مدیکال ویت لاس زیر نظر متخصصین کاهش وزن و دارای بورد تخصصی از آمریکا در شهر انسینو مراجعه فرمایید. 818-528-7726
818-528-7726.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آقای دوستانی که در منطقه اورنج کانتی هستن میرسم که همین امروز چهارشنبه اول فوریه کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد رو در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی، تقریبا نزدیک جمبوری و مین در شهر ایرواین آغاز خواهم کرد و کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت، اخلاق، ریالیتی، مورالیتی، ریسپانسیبیلیتی و مثلث زحمت، افسردگی، استراب و خشم و عصبانیت رو فردا شب پنجشنبه دوم فوریه در گلندل در 117 لوئیس جنوبی 117 ساوت لوئیس، فکر میکنم مرکز ارامنه یا ایرانیان ارمنی در گلندل هست، آغاز خواهم کرد. این دو کنفرانس است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. فقط کافی است به محل کنفرانس تشبه، چند تا تلفن بود، کارت ورودی احتیاجی نیست، فقط اونجا تشبه یا جلسه اول یا دوم و در خدمتتون خواهیم بود. همچنین سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 مارچ آغاز شده و تا دوشنبه 12 ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم سه کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین به دلیل درخواست‌های مکرر دوستان از دفتر من، آقای دکتر محمدی به مدت 4 هفته در ماه فوریه 8، 15، 22 و 29، چون امسال فوریه 29 روز است، از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در انسینو در محل کارشون به رایگان کنفرانسی در مورد تست تووا معالجه از طریق نورو فیدبک مخصوصا برای ADD و ADHD و گرایش های افسردگی و اضطراب و وسواس و حتی آموزش برخی از توانایی های مربوط به بچه های در خودمانده آتیزم رو ارائه خواهند داد. برود رایگان هست، ولی از اونجا که باید چون جا محدوده باید لطف کنید تلفن کنید جای خودتون رو از قبل برای یا 8 یا 15 یا 22 یا 29 که همه چهارشنبه هست 3 تا 5 بعد از ظهر رزرو کنید. شما تلفن های دکتر محمدی 818-451-66-66 خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایی.
سلام، خسته نباشید.
پشان بفرمایی.
من یه دختر 16 ساله هستم از ایران. راجع به مشکلات تمرکز درسی میخواستم با تو صحبت کنم که نمیتونم تمرکز کنم موقع درس خوندن. من از حدود 2 سالگی مادرم فوت شده، از اون موقع با مادر بزرگم زندگی میکنم، بعد تحت حمایت خانواده دایمم هستم. مشکلات کلا در مورد درس اینه که نمیتونم تمرکز کنم، ولی مثلا دوران ابتداییمو مثلا با معدل 20 بگذرونم، ولی این مدلی درس میخونم که کلا شب آخر رو ثانیه آخر رو اصلا نمیشستم تو طول مدت درس رو بخونم، میذاشتم رو هم جمع شه. بعد پنجم دبستان خودم بدون کمک و بدون کلاس های آمادگی تونستم کیروشان قبول بشم. دوران راهنمایی دبستانم تو مدرسه کیروشانم. بعد دوران راهنمایی ما بدون کمک معدل بالای 19 گرفتم، ولی خب باز به همون روش قبلی، یعنی ثانیه آخر درس میخوندم، چون حجم درس اونقدر زیاد نبود، دادم باز معدلم خوب بود. ولی دوران دبیرستان، الان دوم دبیرستانم، معدل اول دبیرستانم یه دفعه خیلی افت کرد، چون که درس‌ها خیلی سخت‌تر شد. منم اصلا آدمی نبودم که تو طول مدت درس بخونم. بعد یه جورایی به دلیل عدم تمرکز و شاید هم بی‌انگیزگی شاید این حالت رو دارم.
خب ببین عزیز، من از حرفات بذار دو سه تا مطلب رو با هم حل کنیم عزیز. اولا من و تو میتونیم مشکلی که داشته باشیم مشکل کمبود توجه و تمرکز باشه، که به نظر من تو نداری، اگرم داری کم داری. یعنی من فکر نمی کنم مغز تو آسیب دیده باشه و به دلیل آسیب مغزی که علت موضوع کمبود توجه و تمرکز یا ADD هست تو گرفتار باشی. پس این شماره یک. دو، بزرگترین عامل بعد از نبودن، یعنی به خاطر نداشتن توجه و تمرکز، باید رفت سراغ ترس و اضطراب و وحشت و نگرانی. هر چون
باید بزرگ احساس اضطراب میکنم، یعنی احساس میکنم درستان چون خیلی رو هم تلمبار شده، مثلا فردا امتحان فیزیک دارم میخوام بشینم بخونم، یه اضطراب خیلی شدیدی، خیلی خیلی شدیدی اصلا میاد. با اینکه خیلی آدم ریلکس، یعنی تا قبل شاید این احساس رو نداشته باشم، مثلا این ساعت 11 شب که میرم سمتش تا قبلش اضطراب ندارم، ولی یه دفعه کتابو که میرم یه اضطراب خیلی شدیدی، من اصلا نمیتونم واقعا تمرکز.
نه ببین عزیز، تو به دلیل اینکه مادر رو در 2 سالگی انجام دادی و اون تغییرات در زندگیت پیدا شده، موضوع این نیست که استراب نداری. اونی که میدونی چجوری ادارش کنی که تو صحنه آگاه ذهنت نیاد، و الا استراب همیشه با تو هست. به همین جهت است که اینکه تو چشمت به کتاب بیفته مضطرب میشی، تو با این باهوشی همیشه تو ذهنت کتاب نشسته. پس بنابراین ما در اون زمینه تردید نباید کنیم که اضطراب مال تو یه جوری فراگیره و همیشگیه، فقط برخی از وقت بهش توجه میکنی یا نمیکنی، درست بس که تو ممکنه به لباس توجه بکنی یا نه. پس این هم شماره دو. اما ببین عزیز، مشکل من با تو یه جایی یه چیز دیگه است. درست است که به دلیل آسیبی که خوردی و شرایط کودکیت به چیزی به اسم نظم و ترتیب در جهان از نظر درونی به عنوان یک واقعیت باور نداری و بر مبنای اون عمل نمی‌کنی، ولی تو باید بپذیری که اشتباه میکنی. یعنی ببین عزیز، تو الان از ایران به من تلفن کردی، تو اگر یکی از این شماره ها رو جاشو عوض میکردی آیا تلفن تو به اینجا وصل میشد؟ هرگز. یعنی اگر فرض کن به جای 5 51 که باید میگرفتی 15 میگرفتی، به جای 512 152 میگرفتی، هرگز تلفن به اینجا وصل نمیشد. ما در جهانی زندگی میکنیم که وقتی که به واقعیت میرسیم، این واقعیت بر اساس قانون و بسیار مرتب و منظم، یعنی همون کاری که تو با تلفن میکنی با هر چیز دیگه در جهان باید بکنی. نتیجتا اون چیزی که در خودت یه جوری روش دادی و دلایل خودشو داره که اگه خواستی میتونم بهش اشاره کنم، و حرفی که تندی که زدی، درست مثل این که چیز عجیب و غریب بود، مثل که من بگی من فلانی مثلا ساعت 8 تا 9 میتونم کتاب بخونم، موقعی دیگه سواد خوندن ندارم، فقط 8 تا 9 فرصت پیدا میکنم، یا من فقط ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر فارسی میفهمم، بقیه ایام که فارسی بزن نمیفهمم. اگر این حرف میتونه درست باشه، اون حرف تو هم درسته که من نمیتونم درسمو از قبل بخونم، نه، اتفاقا تو تنها چالشی که در مقابلته و اتفاقا کاملا شدنیست، برای که مغز و طبیعت اون رو به درستی در تو میتونه بکاره و برای همیشه داشته باشه، این که حرف دینی که من هر شب 2 ساعت درس میخونم تموش رفت، من اتفاقا شب امتحان نمیخونم، یا شب امتحان فقط اون 2 ساعتی که باید بخونم و یه نگاهی میکنم به همه، به قول معروف یه مراجعه‌ای به همه میکنم. اگر غیر از این بکنی زندگی رو باختی عزیز، برای که این با طبیعت نمیخونه، با مغز نمیخونه، با بدن انسان نمیخونه، با هیچ جا نمیخونه. آدمی که یک مرتب و منظم نیست، نمیگم وسواسی، مرتب و منظم نیست، و آدمی که نمیاد درد رو، لذت رو، یا مسئولیت رو، یا کار رو، یا پاداش رو، فرق نمیکنه، پخشش کنه و فرض رو بر این بگیره که 1 ساعت امروز مساویس 1 ساعت فرداست، رنج ساعت 8 تا 9 امروز مثل رنج ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر فرداست، و اینا رو نپذیره، تو زندگی از پا در میاد، همونطوری که لذت امروز رو مساوی لذت فردا نده. مشکل تو میتونه کمبود توجه و تمرکز باشه که به نظر من ضعیفه، مشکل تو میتونه عامل استراب باشه که از نظر تو توجه و تمرکز به وجود نیاره، ولی از نظر من مشکلی که اساسی است و کاملا قابل حله، برای که بدنت، مغزت و طبیعت آماده است وقتی از راه درست بری به پذیرتش، مرتب و منظم بودنه. تو اگر فکر میکنی برای گذروندن یه درسی باید 20 ساعت بخونی و این رو فرض کن توی 2 هفته وقت داری، معناش نست باید روزی 1 ساعت و نیم تقریبا بخونی، تموم شده رفت. یعنی تو نمیتونی برنامه دیگری بگذاری. و بعدم یادت باشه ما در دنیایی هستیم که وقتی درد رو و لذت رو پخش میکنیم، لذت رو افزایش میدیم، درد رو کاهش میدیم، روزی که روی هم تلمبار میکنیم لذت کمتری میبریم، حتی با تلمبار کردن لذت روی هم، و رنج خیلی بیشتری میبریم با گذاشتن همه رنج ها روی هم. برای این هیچ جاش درست نیست، یه بدآموزی است، دلایل خودش هم داره.
من برنامه ریزی هم همطور که شما میگینه، یعنی مثلا از ساعتی که یعنی میشنم مثلا برای هفته آینده برنامه ریزی کنم، مثلا تقریبا یه جوری برنامه ریزی کنم که ثانیه آخری نباشه. مثلا اگه قراره برای چهارشنبه 4 ساعت فیزیک بخونم، مثلا روز قبلش هر روز 1 ساعت بخونم، ولی واقعا نمیتونم عمل کنم.
نه نه استاپ ات بسب کن، ازم این لغت نمیتونم از مغز بزنم. مثلا تو من بگو اگر خوندی مثلا میمیری عزیز. ببین
نه ولی
چه عزیز،
واقعا میرم سمتش، سمت کتاب،
ولی هیچ نمیتونم توش نیست. من یه تفنگ میذارم روی مغز تو، میگم شلیک میکنم، ولی میری میتونی بخون. عزیز بازی در نیار، من تمام بحثم با تو همینه. چرا گفتم من با همه حرفات اونش اصلا باورم نمیشه چیزی که تو گفتی؟ نمیتونم یعنی چی؟ نمیخوای، نمیتونم این نداره. من چطور نمیتونم امروز ساعت 3 کتاب بخونم ولی فردا که امتحانمو میخونم؟ خنده داره این حرف عزیز. یعنی اصلا ملاکی نداره. ببین تو دختر باهوشی هستی. تو دختری هستی که مطمئن هستم به بالاترین و عالیترین مدارج علمی هم خواهی رسی. اصلا من توش تردید ندارم. مشهور برای اینکه فقط دست از یه بازی و حق بازی برداری. به همین سادگی. و این اصلا این لغت‌ها که معنایی نداره. تو من بگو اصلا خنده داره برای من. ما حاضرم 100 ساعت به تو وقت بدم تو به من ثابت بکنی که من نمیتونم درس بخونم. اصلا همچین چیزی نیست. تو نمیخوای درس بخونی. و روزی که تو بیای بگی که این دستوره، من نمیدونم به کی باور داری، خداست، فرمان خداست، فرمان پیغمبر خداست، دستور دادگاهه، این دستور وجود خود منه، این تصمیم قطعی و نهایی منه، این شرافت منه، من نمیدونم اسمشو هرچی میخوای بذاری، که من باید درسمو پخش بکنم به طوری که روز قبل از امتحان باید تموم شده باشه. من یه روز قبل از امتحان، دو روز قبل از امتحان همه درسامو اونم به صورت پخش شده در وقتی که دارم خوندم، بنابراین دو روز آخر بدون درسم. تو کاملا میتونی این کارو بکنی. من خودم تو زندگیم درباره موضوعای زندگیم این گونه‌ام عزیز. من اگر الان تو خونه دارم بعد از ظهر ساعت 6 راه میرم، اگه خونه باشم که معمولا نیستم، بدونم فردا یه چیز باید ببرم میذارم میام ورم دارم میذارم دم در پشت در. بچهای من هر وقت میام میدونن این چیزا رو احتمالا من گشتم پشت در ولی که میخوام ببرم، نه اینکه بذارم در آخرین لحظه بر بگن ای یادم رفت. از همچی بازی نداریم عزیز. روزی که تو باید کارتو بکنی باید کارتو بکنی، تا این میتونی نکنی نکن، ولی وقتی باید بکنی چرا میذاری در وقتی که مجبوری در حقیقت و چاره دیگه نداری اون رو انجام بدی؟ اصلا یعنی چی؟ من چرا باید بهم تحمیل بشه؟ حالا دلیلش اینه که در کودکی به تحمیل شده، چون تحمیل شده آدم نمیخواد کاری که بهش تحمیل شده بکنه، چون تحمیل شده آدم فکر میکنه برای چی مطیع اونا باشم، بعدم فکر کنه اگر یه چیز رو قبول کنی چیزای دیگه بهش میده و اینا رفته تو مغز تو جا افتاده. تو فقط یه چیز احتیاج داری، بپذیری واقعیت طبیعت رو و واقعیت انسان رو و اون چیزی که درست قطعی حتمیه با چیزی که ابدا واقعیت نداره حرفای توه که نمیتونم. و بعدم برنامه‌ت رو بچینی. من اگر گفتم 20 ساعت درس دارم، مثلا 10 روزم وقت دارم، من تو 8 روز 2 ساعت و نیم میخونم، بنابراین 8 روز 2 ساعت و نیم که بخونم میشه 20 ساعت، دو روز آخرم درسی ندارم، هیچ دورم نمیشه. تناخستش اینه که اولا تمام این 10 روز با آرامش و راحتی هستی، احساس خوبی داری، دو روز آخرم میتونی هرچی کم بود هست رو جبران کنی، با آرامش و راحتی و اطمینان میری امتحان تو میدی، تازه مغز تو آنگونه کار میکنه که همه اطلاعات رو از هر جا که هست میگیره و حتما پاسخ بهتری و نمره بهتری هم میگیری. تو شو رو برای تو تنها چیزی که میخوای نظمه، هیچ چیز دیگه احتیاج نداره.
بله، یعنی شما میگید مشکل تمرکز، مشکل
استراب
منه؟
مشکل استراب تو میتونه باشه عزیز، مشکل استراب تو هست، ولی ببین عزیز حتی مبارزه با استراب چیه؟ تو بیا فرض کن، فرض کن که به خودت بگو من این دفعه میخوام امتحان کنم. نتیجتا همون مثالی که گفتم، این کتاب، این درس 20 ساعت خوندن داره، 10 روزم وقت دارم، 8 تا 2 ساعت و نیم میخونم، دو روز آخرم نیستم انجامش بده، میبینی استرابتم شد 1/5. حتی استرابه میره، استراب که رفت کنار سبب میشه که درس رو بهتر بفهمی، درس رو بهتر یاد بگیری، روزی هم که میخوای جواب بدی بهتر به خاطر بیاری. یعنی مسئله اصلی و اساسی آرامش توه. من الان پشت خط رادیو اگر آدم نگرانی بودم که از قسمت‌های مختلف مغزم خبر نمی اومد پاسخ تو رو بدم. من به این دلیل میتونم پاسخ تو رو بدم، هر اندازه ناقص اینه که از همه جای مغزم میاد، حالا این خوب نیست یا کم است اون بحث دیگری است، ولی بعدن یادم نمیافته ای چه خوب بود اونم بهش میگفتم، ای چه خوب بود این حرفا میزدم، اون مال وقتی است که من مضطرب و نگران باشم. بنابراین مسئله استراب اگر تو به مغز نگاه کنی وقتی مضطرب میشه میبینی چجوری همه چیزو به هم میریزه، مثل توی محیط آرام یه 4 تا بچه شروع کردن جیغ زدن، داد زدن، دویدن. خب معلومه تو نمیتونی اون توجه و تمرکز داشته باشی. بنابراین مشکل تو احتمالاً ADD نیست، مشکل تو استرابه. طریقه حل اون استراب مربوط به درستم دقیقاً و دقیقاً این است که برنامه مرتب و منظم برنامه ریزی کنی، پیش بینی کنی، بر مبنای اون عمل کنی و خودتو از این ماجرا آسوده کنی. من به پیام ها رسیدم. اگر حرفی داری باید خواهش کنم رو خط باشی، اگر نه که خداحافظی کنم چون از ایران هستی، برو بگیر به خواب دیگه. مرسی عزیزم، ممنونتم، خداحافظ. شنگان ارجمند با ما باشی.
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مرغزاد، جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاش دندان، در مورد پیشرفت‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
مجذب ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده‌ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب میباشد. mypaninicafe.com
باورت میشه ماشین عادی که تازه لیز کردم برای روغنسوزی چند بار بردمش دیلر رو هنوز درست نشده.
اه منم BMW 9 خریدم و مشکل فیول اینجکشن داره. کلی باید استارت بزنم تا روشن شه. تازه قدرتش هم خیلی کمه.
چرا نمیرید پیش پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا؟ چون طبق قانون لمن لا کمک کرده خیلی ماشینشون رو به کمپانی‌های اتومبیل برگردونن و بیشتر پولشون رو هم پس گرفته.
پیام شاهیان تجربه خود در دفاع از یکی از بزرگترین کمپانی‌های اتومبیل را اکنون برای دفاع از حقوق شما در برابر کمپانی‌های اتومبیل به کار می‌گیرد. اگر مرسدس بنز شما با مشکل اکتیو بادی کنترل روبروست و یا اتومبیل‌های دیگر شما به خاطر ورود آب به داخل ماشین و یا نقص در CVT ترانسمیشن با اشکال روبرو هستند، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگال پرکتیسز به رایگان مشورت کنید. لازم به تذکر است که حتما از دیلرها بخواهید تا مشکل اتومبیل شما را در برگه تعمیر قید کنند تا آن را به عنوان سندی در دست داشته باشید. پیام شاهیان 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08. فصل تعطیلات در راهه و همه مردم خودشونو برای خرید کادوی کریسمس و هانوکا برای دوستان، همکاران و اعضای خانواده آماده میکنن. خیلی ها هم که قصد سفر رو دارن به فکر خرید سوغاتی برای عزیزانشون هستن. سخت‌ترین کار هم اینه که تصمیم بگیرید برای کی چی بگیرید. برای همین پیشنهاد میشه حتما به پرفیوم آوتلت مراجعه کنید، چون همه از عطر اتکلون خوششون میاد و پرفیوم آوتلت هم معروف‌ترین مارک ها رو مثل کارتیه، بولگاری، ورساچی، گوچی و غیره رو با قیمت‌های بسیار مناسب در اختیارتون قرار میده. به جای رفتن به مال به پرفیوم آوتلت برید و عطر و اتکلون هایی رو که دوست دارید بین 10-70% زیر قیمت مال خریداری کنید. آقای فرشید هم مثل همیشه با روی خوش از شما پذیرایی میکنه. پرفیوم آوتلت تقاطع ونوون و کوربین جنب مارشال واقع شده و شنبه ها هم تعطیل است. تلفن 818-992-3465 818-992-3465 عضو 08 و 5050 ایرانیان. پرفیوم آوتلت.
من جاله بامشاد خوشحالم که همین چهارشنبه ساعت 2:30 در خدمت شما عزیزان در رابطه با امور مهاجرت، کمک‌های دولتی و دیسابیلیتی هستم. 310-441-9797.
It feels like you're frozen. Petrified. You're struggling with your mortgage payments. The bills begin to pile up. Not knowing what to do, you do nothing at all. And that's the worst thing you can do. Because if you take action, if you do something about your mortgage problems, you're far more likely to get the most positive outcome. Making Home Affordable is a free government program. Call 888-995-HOPE to talk one-on-one with a housing expert about the options that are right for you. Real help, real answers, right now. Call 888-995-HOPE or visit makinghomeaffordable.gov and do something about your mortgage problems. Brought to you by the U.S. Treasury, HUD, and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی ایران بفرمایید.
عزیز سلام علیکم.
سلام. ببخشید صدات رو من خیلی آهسته دارم.
بله خواهش، من بلندتر صحبت میکنم.
لطفا.
خواهش من سوالم مشخصا راجع به آینده ایران آقای دکتر. من فکر میکنم که وضعیت فعلی ایران کم و بیش مثل قبل از کودتای 1299. البته خب از نظر اطلاع رسانی و وسایل ارتباط جمعی خیلی الان بهتر است، اما از نظر اینکه احزاب و گروهایی که در اون زمان فعال بودن و شناخته شده بودن و رجل سیاسی که در اون موقع مثل اکتیو بودن و ما داشتیم، الان خیلی ما فکر میکنم که تغییرتر هستیم از این جهت. و متاسفانه من فکر میکنم که حکومت جمهوری اسلامی هم همون خیانت رو کرد که رژیم سابق کرد و نگذاشت احزاب و گروه های سیاسی مثلا نمود پیدا کنن، شناخته بشن، تشکل پیدا کنن. و الان آیا شما فکر نمیکنی که ممکنه یه نفر از تو ارتش یا سپاه یه قلدری سر بلند کنه و اطلاعیه و اعلامیه بده و بگه من حکم میکنم و قتل آزاد و بگیره و ببند و دوری دوباره شروع بشه؟ آیا این احتمال رو نمیدی شما؟
ببینید من
اگه چیزی بر رادیو گوشتن چون باتری تلفنم داره فهمم
تمنام میکنم. خواهش کنم عرض کنم که من درباره مطالبی که اشاره کردید به دقت نمیدونم، ولی در حد کمی که میدونم باش موافق نیستم. یکی اصولا من یه شباهتی بین فرض کنید که حالا با 90 سال قبل یا چیزی از این قبیل اصلا نمیبینم. یعنی من اصلا فکر نمیکنم هیچ انسان امروز حتی از نظر تغذیه و نگاهی که به وزن و قد و سلامتی میکنه شبیه گذشته است، چه به موضوعهای اجتماعی و سیاسی. بعدم شما فکر کنید حالا سال 1299 یا زمانهای دیگه به من بفرمید اصلا مردم چند درصدشون یک باسواد بودن، دو اصلا کدام خبر بیرون میامد که اون اصلا بودن چه خبره. بنابراین من اصلا فکر نمی کنم یه جامعهی که امروز ای بسا 60-70-80 درصدش درگیر گفتگوهاست در مقابل جامعه‌ای که حتی 1% هم درگیر نبوده بشه اصلا بحثا رو با هم یعنی موارد رو با هم مقایسه کرد. سوم نمیخوام کسی رو کوچک کنم، ولی من همچین رجلی رو اونقدرها ندیدم، نه اینکه نبودن. و یه دفعه با الان قحطی امروز هم روبرو نیستیم. ببینید ما با گذشته زمان یک بزرگ نمایی درباره گذشتگان میکنیم. این رو حتی درباره بزرگانی که برخی از اوقات یه دهی تا مرز خدایی میبرن میبریم، اما شما چرا بی خودی بیاد یک بحثی بکنید درباره که اون آدم بزرگ یا نبود؟ بعضی از اینا که تازه در زمینهای علمی یا فلسفی یا هنری یا ادبی مطلب نوشتن، کتاباشون که هست، اونم تازه مثلا تو عمرشون فرض کنید 2-4 جلد کتاب نوشتن، 10 جلد کتاب نوشتن، بعضی وقتی 1 جلد داشتن. خب شما بیاد بخونید، شما میبینید خبری نبود عزیز. یعنی یه مقدارم بی خودی این که کسانی بودن نه، اگر حتی برخی از این بزرگانی که ما در فرهنگمون مثل همه جای دنیا بادشون کردیم، بیاد به برخی از حالات فردی و شخصی و بسیار ویژگی‌های روانی و کارایی که کردند و اینا نگاه کنید، ما تو مبهوت میمونید که این با اون آدم نباید بخونه. و چون اینا واقعیت نه دروغ نه اتهام، اون وقت است که باید تجنظری درباره اینا بکنید. من همیشه عرض کردم نه خوبی خوبان اونقدر که گفتن نه بدی بداست. این فاصله های ما مثل فاصله دوتا دست به هم چسبیده است. یه دمون این وریم که مثلا در یه شرایط خوبیم، یه دمون اون وریم که کار خوب نمی کنیم. ولی بسیار از ما دستمون رو در حدی که میتونیم باز نگه میداریم و معتقدیم فاصله آدم خوب و بد اینقدره. بنابراین من خیلی با اون مطلبی که اشاره فرمودی درباره گذشته ها راحت نیستم. و اصولا اگر کمی با افکار عقاید من آشنا باشید، من اصلا فکر نمی کنم که هیچ وقت یه چیزی مثل انقلاب روسیه در دنیا بوده یا خواهد بود، هیچ وقت چیزی مثل انقلاب مشروطه در ایران بوده یا خارج از ایران بوده و خواهد بود، هیچ جا مثل انقلاب 57 در ایران یا خارج از ایران بوده خواهد بود. اصلا مثلا نمیفهم اینا حوادث یک باره هستن که میان و میرن. و اصلا همینجاست که این مقدار این که قانون مندی بکنی دوچار اشکال میشه، چون قانون وقتی میشه وضع کرد که ما درباره یه پدیده ثابت واحد در یه شرایط واحد بخوایم حکمی صادر کنیم. بنابراین میشه یه برداشتایی داشت، دریافتهایی داشت. حتی میدونید من تا اونجا پیش میرم برای اینکه یه کمی شاید نظر متفاوتم رو عرض کرده باشم، برخلاف اون جمله‌ای که میگن آنان که گذشته را فراموش میکنن مجبور به تکرارانن، عرض بین است آنان که گذشته را به خاطر میآورن مجبور به تکرارن. شما به من بفرمایید الان این اختلافاتی که در جوامع مختلف وجود داره که برخلاف سابقه 50 سال و 500 سال و 1000 سال و 2000 ساله داره، اگر مردم گذشته را فراموش کنن که راحت‌تر امکان سازش و دوستی و حل مسئله رو دارن. اصلا حل مسئله رو دارن. گذشته رو چجوری میشه آورد و همچنان ازش نتیجه درستی گرفت؟ حتی برش های گذشته سبب میشه که کسی که محکوم است و مقصر به یک بار مظلوم و صاحب حق جلوه بکنه، برای که به 50 سال برمیگرد یا 70 سال یا 110 سال قبلش. آخه اینا جاشون رو عوض میکنن. بنابراین من همیشه عرض کردم و واقعا وقتی که بحث تاریخ میشه غالبا گفتم من پشتم میرزه، برای که هم بی سوادم و هم نمیتونم قبول کنم استدلالات رو. اصلا من برخی از وقت از دوستانی که تاریخ میدونم یه چیزایی میشنوم که ما تو مبهوت میمونم. فکر کنم جلسه دیروز بود در همین برنامه عرض کردم که حتی شما ای برید به اون زمان، من و شما امروز نمیفهمیم اونا چی میگن. ما امروز حتی مشکل داریم برای دوستانی که از ایران آمدن، میگن شماها ما رو نمیفهمید، ما بس خود اونها رو نمیفهمیم، که هیچ اشکالی هم نداره، ولی همچنان ایرانی هستیم. 20 سال 30 سال اومدیم بیرون، یه زبون دیگه ای هم حتی شاید مقدار یاد نگرفتیم و بلد نیستیم، همه ارتباطات و مکالماتون هم به زبون فارسیه، ولی یه مقدار مای ایرانی با اونای ایرانی در یه زمینه‌هایی که البته مکمل و متمم همیم، حالا نمیخوام ازش جنبه بد و منفی گرفته بشه، با هم متفاوتی. پس این قصه‌ای که در این زمینه وجود. اما برگردیم به اوضاع کنونی. اولا اگر باز من حرف شما رو درست فهمیده باشم که احتمال داره اشتباه کردم، باز شما فکرتون این است که یک کسی میتونه بیاد یا ایران رو نجات بده یا میتونه بیاد ایران رو خراب بکنه. من فکر می‌کنم که اولا این خیلی ساده انگاری مسئله است که ما موضوع رو به یه نفر مرتبطش کنیم. اینا یک هم مجموعن، نه تا مجموعه انسان‌ها، و اینا یه مقدار سیستمند که درست مثل منی که پشت یک فرمون اتوبوس بشینم 50 تا مسافر داشته باشم، هر این ور و ور میبرم و در نتیجه من میتونم تا حدودی تعیین کننده باشم، مثلا اگر اونا دسترسی به من نداشته باشن و من ببرمشون، این فقط وقتی است که اینا میان تو ماشین میشینن و میذارن من رانندگی کنم. اگر نیان تو ماشین و نذارن من رانندگی کنم، اون اتفاقم نمیافته. بنابراین ماجرای رهبر و رهبری یه شرایطی رو با خودش داره و به همین جهت که کسانی که رهبری‌های بزرگ کردن، وقتی که مردم رهبری اونا رو نپذیرفتن، حتی تفاوت راه و چاه خودشون رو هم نمیدانستن و گیر افتادن. به همین جهت است که اون اندازم به این موضوع نباید اهمیت داد. این که شما به من میفرمایید که ممکنه همطور که تو صحبت من با شنونده عزیز قبلی بود، به یک اعتبار اگر بشه نامش گوش کرد از نظر علمی درسته، کودتای صورت بگیر، حق با شماست، ولی این که بعد از اون همه برن خونه هاشون و بگذارن و هر کار دلش میخواد بکنه، نخواهد بود. یعنی باز اون انکار دو چیزه. یکی انکار این که سیستما با این صورت جا نمیافتن. اگر بعد از انقلاب 57 که حکومت قبلی ساقط شده بود، و دلم میخواد این رو یه مقداری واقع بینانه بهش نگاه کنید و با باورهاتون، بیش از 90% مردم، درست یا غلط، خوب یا بد، اون بحث من نیست، به این حکومت فرصت و شانس اینو دادن که خیلی خوب بیا و عدالت و آزادی رو برای ایران بیار، و بهار آزادی رو هم که شروع کردی، عدالت اجتماعی هم که حتما به دنبالش میاد. بنابراین اگر اون 90% مردم مخالف حکومت بودن، که نمیتونست استقرار پیدا کنه. تازه اونا با وجودی که بیش از 90% مردم پشت سرشون داشتند، نمیتونستن بدون جنگ با عراق وضعیت خودشون رو تثبیت کنن، و الا به تدریج 90% 80% و 60% و 20% میشد و به هم میریختن. جنگ ایران عراق بود که پایه‌های اونا رو محکم کرد، و این جنگ بود که نعمت بزرگی بود برای استقرار جمهوری اسلامی. پس بنابراین حتی جمهوری اسلامی تون شرایط خاص ایدئولوژیک، با اون گسترشی که به دلیل مساجد و افرادی که در اون چارچوب خاص تربیت کرده بودن و پشتیبانی بیش از 90%، حالا ما ایرانی‌ها که یه مقدار توطئه خارجی و شرکت‌های نفتی و امریکا و کارتر و انگلیس و همه رو هم می‌ذاریم روش، قبول، دیگه چی باقی میمونه؟ تازه اون سیستم برای بقای خودش باید میجنگید. شما فکر کنید در دنیای امروز 33 سال بعد یک کسی بیاد یه قدرتی رو به دست بگیره بعد همه برن تو خونه ها موش بشن و بتونه سیستمش استقرار پیدا کنه؟ نه، اینا خیلی ساده انگاریست عزیز، یعنی به نظر من اصلا شدنیست. به همین جهت هست که نام منو میخواید بذارید آدم خوشخیال، الخوشبین بذارید خوشحالم میکنید، ولی خوشخیال تو هوا حرفی ندارم. کسی نمیتونه یه حکومت ظلم و زور دیگری رو به ایران و ایرانی تحمیل کنه، ابدا این اتفاق نخواهد افتاد. شما توانایی اون مردم رو و آگاهیشون رو و بعدن شبکه ارتباطی که هیچ کس دیگه کارش نمیتونه بکنه رو نادیده نگیرید. و بنابراین اگر یک قلدر قلندری سرکلش پیدا بشه و یه کاری بکنه، فقط شوک اولیش هست که موضوع اصلا به خارج و خارجی هم کاری ندارم، و بعد از اون اینکه چه میکنه تعیین کننده یه نوع سرنوشتی است که او خواهد داشت، نه اینکه او بتونه برای دیگران سرنوشت رو بنویسه. به همین جهت است که از نظر من تمام وحشتی که عده میخوان بیاندازن که یک ایران میتونه تقسیم و تجزیه بشه یا در ایران جنگ داخلی بشه یا یک کسی بیاد دو مرتبه مثل گذشته انقلاب را برو باید و یه 30 سال دیگه بشه، دروغه. اصلا من قبول ندارم چیزی به اسم انقلاب رو بوده شد. من به عنوان کسی که کمی با این مسائل آشنا بودم، نوشته‌های 4 سال قبل از انقلابم رو میتونم تقدیم حضورتون کنم. انقلاب ایران حتمی و قطعی میدونستم، انقلاب مذهبی میدونستم، بارها راجبش صحبت کردم. بعدم تکلیف مشخص بود. اون دوستانی که خشمشون متوجه حکومت شاه بود که بالا هر قیمتی میخواد بره بذارید فعلا این بره، اون کسانی که فکر میکردند که بعد از اینکه حکومت شاه ساقط شد این آخوندا که نمیتونن ایران رو اداره کنن میدن دست ما اداره کنیم، اونا تو خواب و خیال بودند، اونا با واقعیت ها کار نداشتن، اونا با توانایی های یک گروهی که در میان مردم جایگاهی داشتند و ضمناً برای زنده ماندن توانایی هایی داشتند، اینا خیلی متفاوت بودند با دوستانی که با مسائل به حساب خودشون تئوریک که به نظر من روشن فکرم نبودن، فقط احتمالاً تحصیل کرده و کتاب خونده بودن، فکرشون این بود که اینا میان بعدن ما میگیم بریم بعد میام سر جاشون. چه اون گروه های ملی که اینجوری فکر کردن، غیر از یکی 2-3 نفری که زیر این بار نرفتن و در حقیقت استبداد نعلین رو خیلی ضعیفتر از استبداد چکمه به حساب خودشون ندیدن، نه گروه های چپ ما به هر شکل و فرمش انواع مختلف و متفاوتش یه تصویر و تصوری از اوضاع ایران داشتن، نه گروه هایی که تازه سیاسی فرض کنید مذهبی بودن مثل مجاهدین که نقش فوق‌العاده‌ای داشتن و جایگاه بسیار برجسته‌ای، هیچ کدام با این واقعیت روبرو نبودن که در ایران و جامعه ایران چیز دیگری نشسته. اصلا من مطالبی که توی جزوه هام دارم این است که اصلا جنبش جنبش مذهبی است، جنبش یه نگاه تازه است، یه نوآوری دینی است که در حقیقت اسلام مکه رو که همراه با سازش و سازگاری هست به سمت اسلام مدینه میبره که فعلا به هر حال درگیر جنگه و ماجرای شهادت داره تبدیل میشه به مسئله آزادی و آزادگی و به عدالت. و این جا به جایی رو از نظر ایدئولوژی شما در افکار کسانی که در اون زمان نقش فوق‌العاده داشتن میدیدید و تو کتاباشون میخوندید. حسن حمله ای که حتی متوجه آخوندی بود که روزخانی میکرد، بلکه حرف این بود که دیگه ما درباره شهید و شهدا نمیتونیم حرف زنیم، ما بیاید درباره شجاعت اون شهید صحبت کنیم تا مظلومیت اون شهید. و اصلا تمام گفتگو این بود و بعدم بیاید دنیاتون رو درست کنید برای که عقباتون رو درست کنید. به نظر من هیچ حدیثی بیش از این حدیث که هر کس که معاش نداره معاد نداره، یعنی کسی که زندگی خوبی نداره اون دنیا رو هم نداره، مورد استفاده قرار نمی گرفت. و این نشوندنده این بود که بیاید دنیای امروز و زندگی امروز و شرایط امروز رو بهبود ببخشیم تا اینکه به فکر آخرت باشیم. آخرت رو میخواید درست کنید، حالا باید دنیاتون رو درست کنید. این نگاه یه چیزی بود که بعد از 1100 سال 1200 سال دوباره در ایران احیا شده بود و اون بود که نیروی اصلی و اساسی بود که جوانی که با افکار عقاید مارکسیستی یا ناسیونالیستی همراه شده بود میتونست این رو بفهمه، حذف کنه و با باور عمیق مذهبی که در درون خودش داشت اون رو بپذیره و حاضر برای کشتن و کشته شدن باشه. این اون نیرویی بود که به وجود آمده بود. بنابراین اصلا دوستانی که صحبت از دزدیده شدن انقلاب و هایجک کردن، اصلا من تعجب میکنم. من نمیدونم اگر 100 نفر خواستن یه رای برن، یه نفر خواست یه رای بره، این از دست اون یه نفر گرفتنش، خب این یک نفر چجوری فکر کرد که زورش به اون 100 نفر میرسه؟ خب این تصورات و تخیلات و آرزوهاش بود، برم تازه میخواست به دست اون 100 نفر که خودشونو به کشتن میدن اون سیستم رو ساقط کنه، بعد خودش بیاد قدرت رو بگیره. من اصلا تعجب میکنم. بنابراین من نگران آینده ایران نیستم، من نگران اتفاقاتی که منجر به رسیدن ما به اون آینده میشه هستم، برای که اون میتونه بسیار آزاردهنده و اذیت کننده باشه و از بد بد تا خوب خوب بره، که امیدوارم به بهترینش بره، ولی در مورد بعدش نگرانی ندارم. اون جامعه، اون مردم، عرصه جهانی، آگاهی عمومی، وسایل ارتباط جمعی، شبکه ارتباطی، عصر اینترنت، دهکده جهانی اجازه اون بازی ها و تکرار ها رو نمیده. به هر حال اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم، این با شنونده بعدی گفتگوی داشته باشیم. با ما باشید.
کیفیت عالی، عطر و طعم خوش را فقط از چای ایمپرا بخوری.
عطر و طعم عالی، خوش رنگ تر چای، فقط چای ایمپرا.
ایمپرا از سواحل اقیانوس هند و مزارع سرسبز سیلان عطر خوش چای را برای شما به ارمغان می آورد. چای ایمپرا، پیشتاز بهترین چای دنیا. پخش از شرکت گلچین.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360.
bullseyetraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخصها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنج شنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
دفاتر حقوقی مدیسن هاربر با افتخار تقدیم میکنه. پس از مدت‌ها انتظار، شنبه 11 فوریه، شب بی تکرار تاریخ موسیقی، باور پرواز می‌خوانم، سلطان آواز می‌خوانم، گلپا
موی سپید و توی آینه دیدم.
شنبه 11 فوریه، صدای بی همتای موسیقی، ستار.
عجب صبری خدا دارد.
شب‌نشینی بزرگ سال در یونیورسال هیلتون، شبی فراموش نشدنی با سلطان بی‌رقیب موسیقی، صدای بی همتای موسیقی ایران، اکبر گلپایگانی و ستار در کنار هم در یونیورسال هیلتون. پذیرایی با غذاهای ایرانی کوشر و نوشیدنی. تلفن رزرو 818-666-4076.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. را دیران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، سوالی داشتم خدمتون. دیروز در مورد بچه دار شدن با خانم صحبت کردی که خیلی زیبا تشریح کردید که چطور بچه دار بودن میتونه مسیر زندگی و روی همه روحیات و یه انسان تاثیر بذاره به عنوان پدر یا مادر. سوالی که از خدمتتون دارم اینه که اون کسی مثلا بنا به شرایطی به سنشون به بالای 40 سال میرسه و در مورد خانوم آقایی که مثلا حدودا 50 سال داره با هم ازدواج کردن و از نظر پزشکی خب صلاح نیست بخواد بچه دار بشن و اونا باید چی کار کنن؟
چون نباید بچه دار بشن. نه ببینید عزیز، اولا من و شما در این زمینه یه فرصتهایی داریم که باید از فرصتها استفاده کنیم. یک، برای دلیلی که استفاده نکردیم برخی از اوقات شاید چند درصد کمی، شاید 5% هم به نظر من نیست، خارج از کنترل. 95% واقعا آدمایی که ازدواج دیر کردن یا بچه دار نشدن و به گفته شما به سن 40 در خانم ها 50 به آقایون رسیدن، نمیخواستن ازدواج کنن یا بچه دار بشن. و بنابراین حالا احتمالاً نظر و عقیده کلی من اگر فرض بفرمایید توجهشون رو جلب کرده، معناش این نیست که آمادگی لازم رو دارن. این طرف. اما ما در خصوص بچه یه اصل دیگه ای مطرح هست و اون اینه که من و شما حق داریم ازدواج کنیم، حق داریم بچه دار بشیم، ولی حق نداریم یه بچه ای رو در شرایط نامناسب به این دنیا بیاریم. اون دیگه حق ما نیست. یعنی من نمیتونم، همینجاست که من با خیلی چیزا که الان تو جامعه امریکا هم آزاده مخالفم، حالا میتونم اشاره کنم. یعنی من نمیتونم، امیدوارم کسی هم اذیت نشه. من دوستانی به مراجعه کردم، گفتم فلانی، من مثلا یه خانومی هستم، ازدواج دوست ندارم، مردم دوست ندارم، حتی یکی دو نفر رابطه جنسی هم دوست ندارم، ولی دلم خواهد بچه داشته باشم. من حرفم این بوده، بحث علمی باهاتون ندارم، ولی بحث اخلاقی انسانی اگه میخواید باهاتون میکنم. من با این کار مخالفم، چون شما نمیتونید بچه رو به این دنیا بیارید بگید آقا خانم تو پدر نداری. این حق ما نداریم. شما من بگید که این بچه تو این تا بزرگ بشه تو مدرسه چیکار کنه؟ بعدن بزرگ که نیست که بهش بگید مینشونیمش، استدلال میکنیم، آگاهیش میکنیم. شما من بگید بچه 5 ساله 7 ساله که میبینه همه پدر و مادر دارن، اون نداره. شما به من بگید که جواب اونو چی میدید، اون در ارتباط با دیگران چه میکنه. حتی آدمایی که کمی مسئله تو این زمینا دارن، برخ از وقت از پا بلند نشدن یا از زمین بلند نشدن، چطور ممکن؟ بنابراین هیچی. وقتی شما من میفرمایید از نظر پزشکی میگن یک، بچه میتونه با خطراتی روبرو شه، دو، برای خود مادر بعد از 40 سالگی، نمیگم کاملا ولی درصدهای خطر رو افزایش میده، بعد برای یه آقایی که 50 سال یا بیشتر داره، وقتی بچهش به 20 سالگی برسه، تازه الان متولد بشه اون 70 سالشه. بنابراین یه نوعی این نفاصله سنی که مسئله نداشتن پدر به تدریج یا مریض بودن و از کار افتاده بودن پدر به تدریج برش مطرح میشه. خب اینجا یه مقدار جا هست. شما من بگید که من سالمم و میخوام، اون آدمم میخواد و میدونیم و میتونیم یه جوری نشون بدیم که بچه هم خیلی خوشحال میشه از این موضوع که ما اینجوری هستیم، معرفی ندارم. بنابراین ملاک بچه هست عزیز. اصلا به همجاز که تو دادگاه امریکا هم هر موقعی که موضوع ازدواج و طلاق و هزانت و کاستدی و نمیدونم پول و اینا مطرح میشه، یک اصله interest of a or the child، یعنی مسئله منفعت اون بچه هست، ملاک اونه. دادگاه اصلش که بر مبنای باید احکام رو با توجه به قانون و در حریم قانون صادر کنه اینه. بنابراین من با مسئله دارم. حالا برخی از اوقات سنینی از این قبیل که اشاره فرمودید نزدیک به موضوع هست، ولی اگر ما مردی هستیم که 55 سالمونه و یا فرض بفرمایید خانمی هستیم 45 سالمونه، دیگه من فکر میکنم با شرایط استثنایی کار نرم، قانون کلی دیگه یه فرصتی بوده گذشته. ما یه آپشن دیگری رو داریم که برخی از اوقات خیلی خیلی بهتر و برتره و اون فرزند خواندگی است. و اگر من بگید که من برای اون آمادگی ندارم، بدون اینکه قصد جسارتی به شما نمیگم، اما به اونایی که اینجوری فکر کنم داشته باشم، یه مقدار نشون میده که اون ظرفیت مهربانی و مسئولیت و تعهد و خدمت در شما نباید خیلی قوی باشه. بنابراین اون هم میشه بهش یه نگاهی داشت. بنابراین من فکر میکنم یه دلیلی که از نظر من قرار است آدم ها از یه سنی که میگذره زن و مرد دیگه به دنبال بچه دار شدن نرن، دلیل اصلی و اساسی من همیشه بچه است. و باز به همین جهته که حتی موضوع یه بچه به خاطر اینکه به بچه احتمال داره، نمیگم حتما، آسیب بزنه باش راحت نیستم دوتا بچه رو میخوام که خاطرم واسطه باشه حداقل اون درسته. این مال همه سنینه. حالا اگر تو سنای بالا، یه گرفتاریش هم این است که تازه اگر بچه بیاد، هم به دلیل سن که یه کمی هم بالاتر میره، هم به دلیل به هر حال مسائلی که تو حاملگی و یا زندگی مطرح میشه، دومی با اشکال بیشتری روبروست. یه مقداری در خصوص یک بچه تک هم سوال هست. من دیروز البته صحبتمو با اون بانوی ارجمند کردم و چون چند تا تلفنم داشتم مایلم این عرض کنم. ببینید، تمنای من از شما این است که بیاد واقع بینانه موضوع رو نگاه کنید، نه به خودتون مرتبط کنید. چون منی که بچه دارم و از دستشون کلافم میگم ای کاش نداشتم، و اونی که بچه نداره و دوست نداره و درست نمیدونه عرایض من اذیتش میکنه، من بسیار متاسفم. ولی من فرض بر اینه و یا انتظار از من این است که واقعیت رو بگم. هر اندازه سخت است و تلخ، به یک کسی باید گفت که عزیزت مرده. ما نمیتونیم بگیم نه زنده است و خیلی هم شاده برای که اون آدم رو خوشحال کنیم. یا حداقل من یه همچی کاری رو درست نمیدونم و اینو تجاوز به حریم و حقوق و حرمت انسانی میدونم. بنابراین واقعیت واقعیته. دوست نداریم، درست نمیدونیم، اون یه قصه دیگریست، ولی باید اون رو فهمید و پذیرفت. بنابراین من اینجا عرضم این است که وقتی که یه چیزی حدش و زمانش میگذره، به هر حال موضوعش هم منتفیست. به همجه هست بسیاری از آدم ها هستن که من گفتم فلانی من دوتا هم بچه دارم، ای کاش یکی دوتای دیگه هم میداشتم، ولی حالا دیگه وقتش نیست و اونا رو میتونم بفهمم. ولی امید من این است که این رو بیشتر به خاطر بچه بگم تا به خاطر خودشون.
بله، من واقعا با این دلیل بوده که تا با اینکه اخیراً ازدواج کردم ولی دوست نداشتم بچه دار بشم، واقعا بچه رو در نظر گرفتم. ولی بعضی موقع ها شما با خانواده زندگی میکنید و نظر دیگر گاهی اوقات مسلما آگاهانه یا علمی یا هر چیز دیگه، مثلا نظر مشکلات اجتماعی که برای بچه پیش میاد یا روحی روانی که پیش بیاد در آینده، همه تمام چیزایی که شما الان توضیح دادید، جواب من همیشه همین بوده که من نباید انقدر خودخواه باشم یا ما نباید انقدر خودخواه باشیم که به خاطر داشتن فقط یه فرزند که شاید پدر بزرگ مادر بزرگ دوست دارن داشته باشن، اون بچه رو تحت در معرض خطر در اینه که واقعا با سن بالا ریسک داشتن بچه‌ای که بخواد ابنرمالیتی داشته باشه یا حتی در آینده مشکلی داشته باشه نظر روانی خب بالاتر نیست. چون من خودم
بهش واقعا البته یک نوع استدلال شما رو یه ذره دو پهلو دیدم و حالا نمیدونم ازتون بپرسم یا خودم.
بله بپرسید.
ببینید این ماجرا این که شما من بفرمایید، چون من یکی با متفاوت از شما حرفی شنیدم که باش موافق نیستم، ولی بذار اول حرف شما اگر این است که من قرار ملاکم سلامت و سعادت بچه باشه و اگر سنم فرض کنین 45 دیگه وقت بچه دار شدن به احتمال از نظر علمی با توجه به شرایط خود من که مثل بقیه هستم نه استثنایی ام نیست، من باتون کاملا موافقم. ولی این رو چون یه جوری تو صحبت شما بود که من میتونم در سن 25 سالگی یا 30 سالگی استدلال کنم در یه همچین دنیایی که معلوم نیست چنین و چنان بشه من بچه نیارم، چون بعضی این استدلال میکنن، یعنی حرفشون این است، چون تو صحبت شما یه گوشه‌ای بود، حالا این نظر تو این بود یا نبود، به هر حال من طرحش میکنم. یعنی من از آدمای شنیدم که فلانی این نهایت خودخواهی است که من به خاطر اینکه دوست دارم بچه بیارم بعد در این دنیایی که معلوم نیست آیندهش چیه، شرایط چیه، وضعیت چیه، فلان چیه، بهمان چیه. اگر یک کسی شرایطش رو نداره میتونم بفهمم، من وقتی محبت رو ندارم، آگاهی رو ندارم، امکاناتم ندارم، بله. ولی اینکه دنیا خرابه نه. چرا این استدلال رو قبول ندارم؟ این است که همه کسانی که در دنیا هستن در شرایط عادی میخوان زنده باشن، پس زندگی یه چیز با ارزشی است و ما نمیتونیم بهانه کنیم. اون به نظر من یه بهانه است برای که ما بچه دار نشیم. یعنی من چون دوست ندارم بچه دار بشم، من چون درست نمیدونم بچه دار بشم، من چون به هر حال به دلایلی اونا نمیخوام، میام این استدلال میکنم. و الا از نظر من چه معنی داره؟ یعنی مثل این است که به من الان میگن اوضاع دنیا بده، ما میخوام به تو پیشنهاد کنیم بیا فردا بمیری. من نمیخوام بمیرم، همین دنیای بعد من میخوام توش بمونم. بچه هم که من به این دنیا آوردم، چون وقتی بهش بگید شما میخواید بمیرید یا بمونید، بگه میخوام بمونم، پس یه چیزی داره که میخواد بمونه. پس من و شما نمیتونیم به دلیل اینکه دنیا بده، اوضاع بده، پس ما بچه به این دنیا نمیاریم. و آدمایی که بچه میارن رو بهشون میگیم خودخواهید که شما به خاطر خودتون بچه‌ای رو به این دنیا میارید که او رنج ببره. نه، بچه‌ای که به این دنیا میاد زندگی رو به نبودن ترجیح میده، پس بنابراین من خودخواهی نکردم به اون دلیل. حالا دلایل دیگه که آدم خودخواهی هستم یا نیستم قصه دیگری است، چون اون استدلال رو هم باید مواظب بود. نتیجتا
نه، ببخشید، من فقط منظورم برای افراد مثل من سن بالا بود.
نه من متوجه هستم.
من خیلی دوست داشتم خودم بچه دار بشم ولی موقعیتش نبود.
نه نه فرمان. چرا موقعیتش نبود؟
برای اینکه توی کشور دیگه ای بودم، در حال درس خوندن بودم.
نکنید.
دوست داشتم همیشه با یه ایرانی ازدواج کنم.
نه 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 دیگه نگیدم. ببین من
که نتونستم باهاش کانتکت.
نه نه ببینید عزیز، اونا رو میفهمم. شما میخواد بگید منو ولم کنید، من ول میکنم. ولی آدم درستشو میتونه جور دیگه بخونه، از اون کشورم بیاد بیرون، دنبال ایرانی هم نباشه، ایرانی هم در همون کشور پیدا میشه، از یه جای دیگه میشه واردش کرد. ببینید اگر بخوام ببینید، تمام عزیزانی که من باشون صحبت کردم و بهش مثل شما گفتن در 40 سالگی نشد، که همین روز همین چند روزم دو تاشون رو داشتم، از من بوده که نمیخواستید. شما اصلا اینقدر با یعنی هیچ کس به نمیتونه بگه من از 18 سالگی تا 40 سالگی 22 سال میخواستم دانشگاه برم، و اگر قرار است که دانشگاه برای من با این بوده که من باید 22 سالگی 24 سالگی تمومش میکردم، چرا ادامه پیدا کردی؟ برای اگر اینقدر چیزای دیگه مهم بودی که من نتونستم درس بخونم، خب حالا اینم مهم بوده، میتونید بازم درس نخونید. برای حالا با درس خوندن مثلا چه تفاوتی شده؟ و بعدم توی کشور خارجی بودن، خب میشه رفت توی کشور داخلی. یعنی همه اینا رو میفهمم، نه اینکه بگم اینا سر جا، ولی در حد این درست مثل که شما برای بقیه موارد حاضرش باید درس خوندن به کشور خارجی، برای اینکه رشد بکنید تنهایی و غربت رو تحمل کنید، خب این هم هزینه هاش بود. یعنی چون ببینید باز جمله ما عرض کردم، تمام امید منم بر از این برنامه ها یک چیزه، واقعیت رو بدونیم، بعد بگیم این واقعیت رو دوست نداریم، هرچند درست من بدونم که سیگار به من آسیب میزنه، اینم میدونم، اشتباه هم هست، ولی من دوست دارم و میکشم، حرفی ندارم. ولی یکی برگره بگه آقا حالا کی زنده کی مرده، خیلی آدم ها سیگار میکشن دارن زندگی میکنن، اونایی که سیگار نکشیدن مردن، از این پرت و پلاها نمیشه برای سیگار آورد. عرض منم در خصوص، نمیگم همه، نمیخوام حکم کنم، شما که غیر از این فکر بایین لطفاً بدونید جز اون استثنایی، ولی من اگر با 100 تا آدم روبرو شدم که در 40 سالگی درباره بچه با من صحبت کردن، میتونم بگم از 100 تا 95 تاشون خودشون این الان مطلبی که شما فرمودید بچه دوست نداشتن، بنابراین یه بازی و بهانه‌ای پیدا شده، آدمش پیدا شده. چون اگر من اومدم گفتم من حاضرم با کسی ازدواج کنم که قدش مثلا فرض بفرمایید که 8 فیت باشه، خب بعد که پیدا نشد دیگه، خب بلکه نیست. من برخی از اوقات در ازدواجم میتونم یه چیزایی بخوام که اون نباشه و نشه، و تازه باشم اون منو نخواد. خب من قراره که یه مقدار واقع بینانه عمل کنم، و ضمناً در ازدواج درست مانند رنگ یک لباسه، جز در شرایط خاص، حالا آبی و سبز و زرد و نمیدونم قهوه‌ای، خیلی فرقی نمی کنن که با اون بهانه دیگه لباس نخریم و از سرما بمیریم. بنابراین تفاوت‌های جایی مطرح است، این که من دلم میخواد زنم یا شوهرم اینجوری باشه متوجه، ولی اگر نداریم همینا رو داریم، خب همینه دیگه. من سر کلاس عشق و ازدواج البته به شوخی میگم، یه ذره تندتر از این میگم، به خانم‌ها و آقایون میگم قربونتون ما همینا رو داریم که ملاحظه میفرمایید، حتی یه ذره لغتای بدم به کار میبرم، انتخاب کنید مثل خودتونن و برید. این که شما نشستید، مخصوصا برخی از خانوما که طرف با شاهزادهی با اسب سفید بیاد، امروز خیلی کسی با الاغ سیام این ور اون ور نیم، بنابراین خیلی دنبال ایدا نباشید. حالا شما مطالبی که فرمودید، خوشحالم که شما جز اون گروه نیستید که من نظر متفاوتی باشون دارم، حداقل با هم موافقیم، ولی حرف شما مادام که مال بالاس هست، ولی قبلش هم باید بدونیم. الان هم میدونین نه دادگاه نه محاکمه است نه هیچ چیز، اصلا مهم هم نیست. شما من بگید که تو زندگی چقدر اشتباه کردی، میگم اگر فهرستشو بخوام بگم، شما دو روز وقت داری، نه 1000 تا 5000 تا، پس کسی نیستم که بخوام درباره اشتباه دیگران یا نظر یک مقدار متفاوت از واقعیت دیگران حرف بزنم. خودم از همه در این زمینه حالم و کارم بدتره، اما بحث این است که اگر یه روزی خواستیم ببینیم واقعیت چیه، حقیقت چیه، قرار است که اون به این واقعیت حقیقت آنگونه که هست نگاه کنیم. این اون چیزی است که تو صحبت بمو جان.
بله من به قبول دارم که خب بخش عمدهش هم در خاص من بوده، در سالهای دهه 30 خودم، یا خاص همسرم بوده که نخواسته ازدواج کنه، من همه اینا رو قبول دارم. از نظر حرف دیروزتون در مورد این که به زندگی یه بچه میتونه یه رونق دیگه ای بده، این ریسپانسیبیلیتی که ما داریم یک راه دیگه ای رو برامون باز میکنه که آینده پویاتری داشته باشیم، این منو به فکر انداخت. چون من تصمیمم در این بود که دیگه بچه نداشته باشم.
حالا فرزند
اینا مشکل بودم.
حالا ما بچه اضافه داریم میتونیم به شما بدیم. فرزند خوانده تازه خدمت و محبتی هم برتر و بالاتر از این نیست. خوشحالم شدید. من متاسفانه به پیام رسیدم ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنونم از شما.
خیلی ممنون.
متشکرم. خدا. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باش.
دفاتر اوقی پیام شایانی وکیل تصادفات هیچ تلفنی بدون جواب نخواهد ماند. پیام شایانی وکیل تصادفات 310-777-777-9 310-777-777-9.
آیا شما هم جزو آقایان سبز و خوشتیپ ایرانی هستید که از موهای ناخواسته روی گردن، گوش و پشت خود دلخورید؟
و یا خانم زیبایی هستید که مایلید برای همیشه از شر موهای زاید آسوده شوید و دیگر جوجه تیغی نباشید؟
درماور حلال مشکلات شماست.
به مناسبت روز ولنتاین با خرید یک جلسه لیزر تراپی برای یک قسمت از بدن، قسمت دیگر را از درماور هدیه بگیرید.
866-444-6411.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجری. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
در عالم خبر، رادیو و تلویزیون هیچ نکته‌ای را نمی‌توان نادیده گرفت. این یک پیام بازرگانی نیست، از تجربه شخصی خودم می‌گویم. پس از ده‌ها هزار ساعت چشم دوختن به دوربین و نورافکن‌های تلویزیون و کنکاش در لابلای مطبوعات، خبرها و تلکس‌ها و پس از خریداری و تعویض صدها عینک گوناگون، برام شدم که از آخرین پدیده‌های تکنولوژی سلامت و بهداشت بهره‌مند شوم. چشمانم را به دست توانای پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی سپردم. پرده ابهام و تردید را از برابر چشمانم سرودم و از تسلط عینک و عینک ها برای همیشه رهایی یافتم. ای بدیدار تو روشن چشم عالم بین من.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با دو فوق تخصص در جراحی لیسک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب، تقاطع وستفود و سنتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان. surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با بیننده گرامی بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسونم که همین امشب چهارشنبه اول فوریه کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی MCWAY در شهر ایرواین آغاز خواهد شد. نزدیک جمبوری و خیابان مین هست. بنابراین چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد، همین امشب در شهر ایرواین. کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت، اخلاق، ریالیتی، ریسپانسیبیلیتی و مورالیتی و مثلث زحمت، افسردگی، اضطراب و خشم و عصبانیت رو فردا شب پنجشنبه دوم فوریه در شهر گلندل در 117 لوئیس جنوبی 117 ساوت لوئیس در گلندل آغاز خواهم کرد. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آقایتون میرسونم که آقای دکتر محسن محمدی در دفتری که من هم دارم در انسینو چهارشنبه 8، 15، 22 و 29 ماه فوریه 29 روز هم هست، از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر کنفرانسی در باره نورو فیدبک، تست تووا، ADD، ADHD و استفاده از نورو فیدبک برای کمک به رفع بیماری یا مشکل افسردگی، استراب، وسواس و حتی آموزش مهارت‌های مربوط به در خودماندگی آتیزم خواهند داشت. ورود رایگان هست، اما دوستان باید لطف کنن جای خودشون رو رزرو کنن برای که جا محدوده. بنابراین اگر مایلید در یکی از این چهارشنبه ها ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر حضور پیدا کنید، لطفاً با 1-818-451-6666 آی دکتر محمدی تماس بگیرید. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 ماه مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام.
سوال من در مورد اینه که من الان که حدود 27 سالم هست، تا حالا نتونستم یه دوست صمیمی داشته باشم. خواستم ببینم که مشکل من چیه که نمیتونم با هیچ کس دوست بشم.
خب شما البته میتونم برگردم به یه مقدار سابقه و گذشتتون. به من بفرمایید که مقصورتون از برای که ذره بفهم دوست صمیمی کیه؟ یعنی چه کسی؟ یه سم بلندتر صحبت کنین، ممنون میشم جان.
من از زمانی که باید دبیرستان شدم تا حالا، یعنی که ایرانم که دانشگاه میرفتم و حالا هم که اومدم اینجا، تا حالا نتونستم دوستی داشته باشم. و میتونم بگم که حالا چه پسر چه دختر فرق نمی کنه، 99% اوقات تنها هستم. و
نه خب چرا باید پیدا نکرد؟ ببینید عزیز، من گفتم شاید یه توضیح بتونید بدید. ببینید، ما دلیل اینکه دوست نمیتونیم پیدا کنیم دو چیزه که به همه مرتبطن. یکی اینکه خودمون رو بد میدونیم، دوم دیگران رو بد میدونیم. من اگر خودم رو خوب بدونم و دوست داشتنی بدونم و دوست داشته باشم، بنابراین راحتم با دیگران، برای که من خوبم دیگه. شما اگر فرض بفرمایید میدونید یه عده آدم تشنه هستن و گرسنه هستن و در وضع بدی هستن، شما یه ماشین پر آذوقه و نمیدونم غذا و نوشیدنی داشته باشید، فکر کنید مثلا خجالت میکشید برید سراغشون، میرید اونجا حتی شروع کنید به بوق زدن که من آمدم، و اونجا هم درا رو باز میکنید که این آدمای تشنه و گرسنه بخورن. ولی اگر شما خواستید برید از یک کسی یه پولی بگیرید و یا از یک کسی غذایی بگیرید یا نوشیدنی بگیرید که یا نمیشناستش یا مثلا قرار نیست به شما بده، خب معلومه شما احساس بدی میکنید. پس اولین دلیل این که من و شما دوست نداریم اینه که خودمون رو بد میدونیم. دوم، مردم رو بد میدونیم، برای اینکه فکر میکنیم این مردم وقتی بهشون نزدیک بشی از عیب تو، ایرادت، هم با خبر میشن، هم علیه تو ازش استفاده میکنن و رنجت میدن و دردت میارن. شما یه نگاه غلط و بدی، چون این مهمه، در مورد خودتون و دیگران دارید. نه، شما خوبید و خواستنی و دوست داشتنی، دیگران هم خوبن، خواستنی و دوست داشتنی. آدم ها ممکنه توافقی با هم نداشته باشن، اینا میرن کنار یه گروه دیگه میان. به همجاست که یه رستوران همه که نمیرن توش، یه شهری فرض کنید 10 میلیون جمعیت یه رستوران 10 نفر توشن، از 10 میلیون 10 نفر رفتن اونجا، از هر 1 میلیون نفر 1 نفر، ولی براش کافیه. ما که قرار نیست هر 10 میلیون بیاد. ولی ریشه مسئله در اونه که شما خودتون رو خوب نمیدونید، دیگران رو خوب نمیدونید. اصلا من کاریم به دوست صمیمی که 2 دفعه گفتید دارم. به دوست، دوست کسی است که شما میتونید باش راحت باشید، حرفتون رو بزنید، نگران نباشید.
راحت نیستم اصلا.
خب چرا نیستید؟ شما خودتون من جواب بدید، یه ذره حرف بزنید. چرا ناراحتید؟ چرا
نمیتونید؟ مثلا هر کسی که بهش نزدیک میشم یه عیبی روش میذارم، مثلا میگم که این مثلا کنم اون که دوم گفتین که مردم رو بد میتونم شاید مشکلم هست، ولی خب نمیدونم چجور خودم رو اصلاح
کنم. خب خزم به قبیله الگرد من فکر کنم که فرض بکنید که من فکر بکنم که روی زمین ابره، بعد فکر بکنم که زمین مثلا درخت ها وارونه سبز میشن، ریشه شون تو هواست، سرشون پایینه، میدونم نظرم غلطه، بعد بگم چجوری میتونم باش برخورد کنم؟ اشتباهمو بذارم کنم. منی که میدونم مردم رو بد میدونم ولی مردم بد نیستن، خب نظرم رو عوض کنم. این که
کار عجیب نتونستم بعد از این همه سال
شما اصلا نخواستی چون
خیلی سعی کردم. میدونید البته من دید تحقیرآمیز به مردم ندارم، ولی چون دلم نمیخواد ضربه بخورم خیلی نسبت به اینکه با چه کسی
چه ضربه ای بخورید عزیز، یعنی چه
ضربه مثلا من لحاظ حالا هر لحاظ از دستشون آزار ببینم.
نه چرا آزار ببینید عزیزم، شما بی خودی من اگر دستم بردم بالا به سرم کشیدم شما گفتید به خاطر این من چشمم در رامد، خب شما مشکل دارید، من که خب چشم شما دستی نزدم، یعنی از چرا ببینید باز دومی مسئله همینه، چرا آزارتون بدن و برای چه آزار، چرا شما فکر کنید که از خودتون نمیتونید دفاع کنید؟ ببینید
نتونستم خودم
دفاع، نه باز این لغت نگید، این لغت نمیتونم، این لغت نمیتونم اصلا واقعیت نداره، اصلا شما نرفتید تو صحنه که بتونید دفاع کنید، شما رفتید تو مسابقه فوتبال که بگید نتونستم دفاع کنم از گلم و گل خوردم، شما اصلا بازی نکردید عزیز. ببینید تمام گرفتاری یه آدمی مثل شما عزیز در یک عقیده و نظری است که آمده با زمینه‌های احساسی عاطفی شما، یعنی یه بیلیف سیستمی است که آمده با احساسات و عواطف، فیلینگ اند ایموشن شما قاطی شده و شما رو در یه مرحله محکمی نگه داشته، که چون غلطی بود نظر عوض کرد. من اگر مطمئنم راهم باید از سمت راست باشه، بعدن به دلایلی متوجه میشم باید از سمت چپ برم، خب باید برگردم، من که میتونم بگم من چون فکر کردم سمت راسته حالا سرشم میستم تو چاهم میفتم. موضوع دقیقا همین مسئله است، هیچی دیگم نیست، یعنی شما یک نظر و عقیده غلط و بد و خطرناکی راجع به خودتون دارید و دیگران، و این دوتا رو و بعدم وقت عقیده است عزیز. من تا به امروز فکر میکردم من نمیدونم ماه مثلا هفت است یا ماه رو زمینه، حالا متوجه شدم نیست، خب عقیده ما عوض میکنم، آخه این که از همه ساده تره. و بعدم
خیلی تلاش کردم،
اصلا تلاشی نکردید، شما تلاشی کردید بارت از شما تلاشتون این بوده که برید با یه آدمی در شرایطی که معمول بقیه هم رید به دوست بشید، خیلی هم باش حرفتون راحت بزنید، هیچ طور هم نمیشه، یه دفعه میدیدید که شما هم خوبید اونم خوبید، طوری هم نمیشه.
آخه این فقط اینطوری خوب پیش نرفته، یعنی مثلا من اگه به کسی هم نزدیک شدم دیگه به جلسه دوم نکشیده، همون در همون بار اول تموم شده، اگه برخوردی هم با کسی داشتم حالا یا اون متوجه شده که من این حالت مثلا شاید برتری جویانه دارم یا من و دوباره سعی کردم توش
اید
پیدا کنم
تو
اون شهر.
خب آخه این که نتونستم نیست عزیز من، چرا شما میاد داست جادبه ها؟ من به این نتیجه رسیدم که من بد نیستم، این خانم یا آقام بد نیست، بریم بیرون، بعد از یه جلسه بکنم نه من نظرم عوض کردم، من بدم اونم بده. آخه من میشه این کارو کرد؟
نه وقتی شناخت بیشتری پیدا میکنه.
خب مثلا فرض کنید شما رفتید با کسی شناخت پیدا کردید، چه عیبی در این آدم دیدید؟
مثلا میگم زیادی، شاید به خاطر اینکه زیادی حساس باشم، مثلا اگه کسی به فرض زیاد غذا بخوره یا کم غذا بخوره یا کثیف باشه یا بو بده یا مثلا این چیزای خیلی خیلی منو ناراحت
می‌کنه. بی خود عزیزم، باز شما رفتی سراغ یه چیزی، دنیای برای خودتون درست کردی، یه کسی تون غذا می‌خوره زیاد غذا بخوره من ناراحت می‌کنه، بی خود شما ناراحت می‌کنه، به شما چه مربوطه؟ خیلی جالبه ها، من برگردم بگم من خیلی ناراحت شدم میام تو خیابون برای که یه دونه اتومبیلاشون سفیده، من فکر نمی‌کنم اتومبیل
باشه. من احساس می‌کنم که مثلا اگر به فرض میگم به سلامتیش نرسه، پس آدم جسمانی سالم نیست، پس روحانم نمیتونه سالم باشه و این ممکنه برای من مثلا بعداً دوست خوبی نباشه.
خیلی استدلالاتون عجیب و غریب و خنده داره خانم. چون این آدم سلامت فیزیکیش نمیرسه، از نظر روح که اصلا هیچی، از نظر روانی هم مریضه، بعد به من آسیب میزنه. خب شما به همینجوری برای شما اصلا میتونید برگردید بگید که مثلا گل هم ممکنه یه بیاد تو چشم من منو کور کنه، پس گل هم چیز بدیست، بو هم ممکنه حواس منو پرت کنه، تصادف کنم بزنم یه نفر رو بکشم، ای بابا شما که نمیتونید جهان رو بسازید عزیز، این دنیای عجیب و غریب و عجق وجق شما که با واقعیت نمیخونه. دیدید که 3-4 دفعه تاکید کردم این نظریه و فکر شما غلطه، بده.
بله متوجه هستم، ولی متوجه هستم از این حالت پرفکشنیست یا از این حالت مثلا نمیدونم ایدارگرا میگن چی میگن، خودم رو نجات بدم همیشه پرفکت باشه تا تو بیتین طرفش.
سب کنید اولا اینکه شما اگر انسانید آزادید، میتونید اینقدر نگید نمیتونم، این بازی رو بذارید کنار. دوم پرفکشنیسم یه بیماریه، من که قرار نیست دنبال درسته، پس ولش کنی. شما از این به بعد توصیه بنده رو لطفا رعایت کنید، تمام کارهای دنیا رو ناقص بکنید، مهمون دعوت بکنید خونتون که هیچ پاهم نمی کنید، یکی از غذاهاتون رو بذارید شور باشه یا سوخته باشه، دستشوییاتون رو تمیز میکنید یه تیکه از دستشویی رو تمیز نکنید، میز ناهارخوری میچینید یه تیکهش رو مرتب و منظم نگذارید. ای بابا بشکنید این قاعده رو. من بهم بگن که پرفکشنیزم و کمال پرستی بیماری، بگه من میخوام کمال پرست باشم، خب بشکنید.
من نمیخوام باشم، ولی راه شکستنشو بلد نیستم که باید چی کار بکنم. خودم آزار میبینم از این که هستم، یعنی نمیتونم همه چیز، یعنی هر چیز رو ناقص قبول کنم، بهترین باید باشه، کاملترین باید باشه.
خانم این حرفا چیه؟ باز که شما برگشت سر اون حرفا این میشل، شما لطف کنید از این بعد هر زمان که به خودتون گفتید نمیتونم، به خودتون بگید بسه. نمیتونم یعنی چی؟ نمیتونم قبول کنم. خیلی جالبه، من برگردم بگم من نمیتونم قبول کنم که برخی از آدما عینک زده باشن و بنابراین فکر میکنم باید اینا کشته بشن. یعنی چی؟ من که میتونم قانون بسازم، نمیتونم قبول کنم یعنی چی؟ بعد نمیتونم قبول کنم یه چیزی کامل نباشه. اصلا در جهان یک چیز کامل به من شما نشون بدید، من میخوام اونو بشم. بس همه چیز ناقصه.
خودم هم ناقص هستم.
نه خب الحمدلله خوشحالم اینو فرمودی خانم، انگار مثلا یه اعتراف بزرگی کردی. اصلا میگم کاملی در جان وجود داره، کامل اگر بود تغییر نداشت، پدیده کامل تغییر و دگرگونی نداره، چون همه چیز در حال تغییره پس ناقصه. تموم شده رم. اصلا تعریف انسان حیوان ناقصه یا یک موجود ناقصه، بنابراین بی خودی نه. ببینید شما آمدید یه باورایی برای خودتون درست کردید، جمله رو باز تکرار میکنم، تو سیستم احساسی عاطفیتون هم بردید مخلوطش کردید، گیر افتادید. از نظر من یه آدمی است که میگه خورشید سرده، آب سفته، درخت سواد داره، خب من چی کارتون کنم؟ شما وقتی اومدید دنیا رو به گونه ای تشخیص دادید یا به حساب خودتون فهمیدید و شناختید که با واقعیت نمیخونه، که خروجی نداره عزیز. علی که اون حرفا رو وقتی شما میزنید نشون دهنده این است که یه دنیای دگرگون شده، مسخ شده ای برای خودتون درست کردید. و بعدم خب معلومه بقیهش به دو. من اگر گفتم دو بزرگتر از هفته، بعد شما گفتم که این دو تومن بهتون میدم، هم اون جنس رو من بدید هم هفت تومن شما من پس بدید، خب شما نمیتونید با من معامله کنید. شما دارید یه چیزی ساختید که غلطه. عرض منم به شما این نیست که شما بدید یا کار بدی کردید، اصلا 3 دفعه 4 دفعه هم که تکرار کردم چون میخوام این پیام به بقیه بدم، شما نظریتون غلطه. این نظریه غلط سبب میشه که بد بشه، اذیت بشید و خطرناک بشه، و شما راهلش تغییر نظریه است و این اصلا چیزی نیست که خارج از کنترل شما باشه. من چطور میتونم بگم من تا حالا فکر میکردم جمعیت لس آنجلس 14 میلیونه، حالا فهمیدم مثلا 10 میلیونه؟ نمیتونم عقیدم عوض کنم، من هر روز میگم 14 میلیون. آخ باید میشم جرفی زد. بنابراین بقیه واقعیت ها هم دقیقا باید همون گونه که هستن بهشون نگاه بشه و بعدم با سیستم احساسی عاطفی اون درگیر نکنی. یه روانشناس خوبم نمیخواد، متوسطم باشه خوبه، یه روانشناس متوسط پیدا کنید، چون میترسم اون دنبال روانشناس کامل بگیری و بعد گرفتاری پیدا بشه. یه روانشناس خوب پیدا کنید، یه مقداری خانومم باشه شاید بهتر باشه، یه مقدار کمکتون کنه که چون این موضوع ریشه کودکی داره، یه مقدار از اونجا هم بتونه یه دستکاری بکنه. و بعدم من و شما عزیز قرار است که سر فکر غلط، نظر غلط، باور غلط نیستیم و میتونیم نیستیم. یک و دو، بر مبنای آنچه که خوب و درسته عمل کنیم تا گرفتار آنچه که بد است و غلط است نشیم. مواظب خودتون باشید، همه چیز میتونه اگر بخواید تو از آزادی خودتون استفاده کنید و از علم موجود استفاده کنید، میتونید همه اون گذشته رو که احتمالاً خراب شده یا خراب تردید رو درستش کنید و یه نگاه دیگری داشته باشید. از این بعدم یه کار کوچولو بکنید، همه کارا رو ناقص بکنید همیشه. یعنی حتی چند تا جمله که میگید، آخرین جمله بعد از 10 تا جمله نهمیشو نصف ول کنید، بگید اینم مال این دفعه. یه روزم دیدید کار بدی نکردید، تلفن رو بردید به دو نفر از جمله به دفتر من، یه چند تا حرف بد بزنید که خاطر راست بشه امروزم کار بدی کردید. بیاد کامل نباشید، دنبال چیز پرفکت هم به قول خودتون نگردید. من به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت. تمنام میکنم. شنگال عجمن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیست.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین. شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند خامس، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com
باورت میشه برای یه خرید کوچیک رفته